بنام آنکه جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام، سلام و سلام. خیلی خوش آمدید به 95مین جلسه سفرنامه خوانی، جایی که قراره با سفرنامه ها هم سفر بشیم و تو این مسیر از تجربیات، روایت ها و خاطرات سفر بشنویم. سفرهایی که آدم هایی که شروع میکنن و آدم هایی که سفر رو به پایان میرسونن، آدم های متفاوتی هستند و این روایت میتونه برای ما خیلی دلچسب و دلنشین باشه. دو سال پیش آذر ماه توی کاخ نیاوران تالار آبی دوره هم جمع شده بودیم تا از یک خاطرات یک مردی بشنویم که 17 سال بود در سفر بوده و امروز دوباره اون مرد با 19 سال سفر در کنار ما هست تا بشنویم و ببینیم چه برای گفتن داره. محمد تاجران عزیز که افتخاره. چقدر خوشحالیم که محمد امروز کنار ماست و میتونیم از خاطراتش بشنویم، ببینیم و لذت ببریم از حضورش. محمد تاجرانی که واسه خیلی ها الهام بخشه. ما یکی از ویژگی‌هایی که جلسه هم داریم روز شنبه است، یعنی روزیه که از آخر هفته اومدیم و احتمالاً آخر هفته ماهایی که اهل سفریم یه سفری رفتیم، یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته رفتیم و وقتی برمیگردیم اینجا با دوستامون رو که می‌بینیم کلی حرف مشترک واسه گفتن داریم، کلی خاطره داریم که واسه هم دیگه تعریف بکنیم. حالا این دو روز، سه روز، یک هفته رو بکنید 19 سال، ببین چقدر خاطره اضافه میشه برای گفتن. خیلی وقتا ما که می‌خوایم بریم سفر احتمالاً یا سوار ماشینمون میشیم یا سوار هواپیما یا سوار یک اتوبوسی میشیم و از یه جایی شروع میکنیم و میرسیم به مقصد و تازه سفرمون یه جورایی شروع میشه به دیدن. اما محمد تاجران کسی که دوچرخه رو به عنوان وسیله انتخاب کرده، از شروع مسیر، از جایی که ما تازه می‌خوایم طی کنیم تا برسیم به مقصد، تا برسه به اون مقصدی که ما رسیدیم، کلی تو جاده‌ها طی کرده، کلی دیده و کلی خاطره داره. شاید حالا اگه این سفر آخر هفته‌مون به یک جایی خارج از مرزهامون باشه، کلی باز هم خاطره داریم از تفاوت فرهنگ ها، از شوک های فرهنگی، از چیزهایی که حالا فکر کن یه آدم بیش از 60 تا کشور رو رفته باشه، چقدر خاطره میتونه وجود داشته باشه. و یه وقتایی هم وقتی ما سفر رو برنامه‌ریزی میکنیم که بریم، حتما میگیم آقا سفره و همسفرش، بریم با همسفرمون تا خوش بگذریم و ببینیم و چیه. و خیلی از انرژی ما با این ارتباطات با همسفرمون چیز میشه و شاید جایی که میتونیم با جامعه محلی ارتباط بگیریم و از دست میدیم. حالا فکر کن یه نفر 19 سال با دوچرخه این همه کشور و تنهایی، چقدر خاطره برای گفتن داره. و یه چیز دیگه هم که سفرهای محمد تاجران خاص میکنه، بازم اگه بخوایم با سفرهای خودمون مقایسه کنیم، این که ما حتما برنامه‌ریزی میکنیم که این دو روز کجا بریم، کجا بمونیم، چیا رو ببینیم. اما محمد تاجران از این قید و بند خودش رو رها کرده و حالا آدمی که 19 سال سفر کرده با یه وسیله‌ای که مسیر واسش خود زندگی، خود سفره، مسیری که شاید تو سفرهای ما خیلی وقتا حذف بشه، این همه کشور، این همه مرد، این همه فرهنگ رو رد کرده و این تنها بودن خیلی جا کمک کرده که محمد تاجران با آدم‌های مختلفی ارتباط بگیره و کلی کلی شنیدنی باشه. و چقدر خوشحالیم که امروز محمد تاجران قلم رو با قدم همراه کرده و ما یه چیزی به نام پادکست محمد تاجران خط سفید جاده رو داریم تا میتونیم همراهش باشیم. و اگر این قلم با قدم همراه نمیشد و محمد این لطف رو به ماها نمیکرد، توی اینستاگرامش، توی اون استوریای جذابش، توی اون پادکستش، این خاطرات جذاب، این تغییر نگرش هایی که واسش اتفاق میفته، این اتفاقاتی که میبینه و محمد رو تغییر میده، مسلما محمدی که امروز باهاش صحبت کردیم با دو سال پیش که دیدیمش و با هم گپ زدیم خیلی متفاوته. و چقدر خوبه که این حال
در شده فقط
چی شدی؟
یه فقط کچل تر شده
حالا این ظاهریه، به درونی هم میرسیم. و چقدر خوبه که این قلم با قدم رو همراه کرده و امروز هم خیلی خوشحالیم که قراره با همون گپ بزنیم، با هم دیگه سوال بپرسیم و یه قسمت از پادکستشو که همیشه گوش کردیم باهاش حس و حالمون رو خوب شده باشه. یه جای اینقدر پادکست محمد و استوریاش جذابه که بعد وقت آدم حس میکنه خودش هم تو سفره. و محمد خیلی خوش اومدی.
مرسی. شبم از همتون بخیر و ممنونم ازتون که حضور دارین، وقت گذاشتین توی تهران، توی این شلوغی و توی این تنیدگی زمان اومدین اینجا که دور هم بشینیم گپ بزنیم. واقعا از حضورتون ممنونم. امتی در ارائه گذاشت واقعا لطفی نمی کنم و به نظر من لطف رو دوستانی دارن که دارن دنبال می کنن، دارن دنبال می کنن و می شنفن و حضور دارن. برای من خیلی حضورتون ارزشمنده. یه درخت سیب لطف نمی کنه که سیب میده، وظیفش سیب بده. و یه بعد دیده من یک مسافر، کسی که سفر میکنه و تمایل به رشد داره، تمایل به انتشار داره، لطف نمیکنه که گزارشی تهیه میکنه، لطف نمیکنه اگه عکسی رو به اشتراک میذاره، وظیفش این کارو بکنه، چون اگه نکنه یک چیزی خالی، اگه نکنه یک چیزی کمه. برای همین من این رو واقعا لطف کردن نمیدونم، وظیفه خودم میدونم و بخشی از طبیعت خودم میدونم که تو این فرایند طبیعی رو بایستی دنبال کنی و تو بایستی بار بدی، اگه که باری داری باید بار بدی.
چقدر خوبه، نه چقدر خوبه که محمد اینقدر، محمد یکی از اون آدمایی که واسه خیلی ها بعد تو دنیای دوچرخه تبرگه باشه، واسه خیلی ها الهام بخش بوده و خیلی ها با دیدن محمد، با سفر محمد، رویای سفر رو واسه خودشون ایجاد کردن و رفتن. و چقدر خوبه که توی این فضایی که خیلی شوافهای زیاد میبینیم تو فضای مجازی، آدمهایی که سفر میکنن برای دیده شدن، محمد خیلی آروم سفر میکنه با بینشی که داره و اون نگاهشو با ما به اشتراک میذاره که بتونیم ببینیم و لذت ببریم. شاید اگه ما بریم خیلی کشورهای دیگه، حتما میخوایم اون جاذبه‌ای که تو اینستاگرام دیدیم، حتما حس میکنیم ممکنه خیلی بیشتر لایک بخوره واسمون باشه، اما محمد اینها رو رها کرده و داره میره با مردم ارتباط میگیره و این خیلی خیلی جذابه و خیلی داستانهایی واسه گفتن و شنیدن داره. برای اینکه محمد، حالا قبل اینکه بریم سراغ پادکست، داشتم یه سوال بپرسم ازت، اینکه ما هر کدوم وقتی میریم سفر یه آستانه تحملی داریم، مثلا 2 روز، 3 روز، 10 روز، 20 روز دیگه تموم میشیم و دوست داریم برگردیم و بیایم یه شب تو تخت خودم بخوابم، تو خونه، تو اون دایره، اون فضای امنی که واسم وجود داره بمونم، و این میشه یه تعریفی از خونه واسه آدم. خواستم تعریف واسه محمد چیه؟
تعریف خونه؟
آره،
من همه جا احساس خونه میکنم، هر جایی که احساس خونه نکنم دوام میذارم رو کلا میرم و خیلی راحتم، خیلی خیلی راحتم. و وقتی که وارد خانواده میشم، اون افراد میشن اعضای خانواده من، اینو اغراق نمی کنم، واقعا میشن اعضای خانواده من و همون حسو دارم بهشون. و وارد خونه میشم، اونجا خونه منه و دقیقا حس خونه دارم. بر همین من توی جمع نشسته بودم، مامانم هم نشسته بود، یکی گفته که تو دلتنگ خونه نمیشی، علارغم میل مامانم گفتم نه من واقعا دلتنگ نمیشم و واقعا دلتنگ نمیشم من آره، من هر جو واقعا احساس خونه دارم هر جایی که هستم و این کمک میکنه که تو بتونی تداوم داشته باشی، ادامه داشته باشی سفرت، بدون اینکه احساس غربت داشته باشی، بدون اینکه احساس دلتنگی داشته باشی، چون یکی از بزرگترین موانع سفرهای طولانی همین حس غربته، حس دلتنگی و حس تنهایی. من این حسو تقریبا میشه گفت اصلا تجربه نمی کنم.
یعنی از اول نداشتی یا به مرور اینقدر نگاهت به خونه گسترش پیدا کرد؟
اول اینقدر سبک نبود. اول یک دلتنگ نمیشدم، مثلا اون اولم دلتنگ نمیشدم، اما اون راحتی رو نداشتم، اون تنیدگی رو با فضا و پیرامون خودم نداشتم. الان نه، الان خیلی راحتم.
یادم دو سال پیش که با هم دیگر دیدیم و تو کاخ نیاوران با هم داشتیم گپ می‌زدیم، یه جمله راجع به تعریف سفر محمد تاجان که گفت سفر زندگیه واسه من، و اون موقع سفر زندگی بود و 2 سال بود، 17 سال بود سفر، الان 19 سال شده و تو این 2 سال چه گذشته بر محمد؟ محمد تغییر کرده، دنیا تغییر کرده، چه گذشته بر
نه محمد تغییر کرده نه دنیا تغییر کرده،
همه چی خوبه،
کماکان جریان خودش رو داره. و اتفاقی که برای من افتاده اینه که یک نگرشی که در من به وجود اومده بود، یعنی در من داشت شکل میگره و قوی تر میشد توی سفر، خب این نگرش برای من هی مستحکم تر شده، این نگرش هی قوی تر شده برای من و من راحت ترم باش، خیلی باش راحت ترم. و اون بحث اعتماده، اون بحث نگاهی که به خود به زندگی دارم و همه چیز خیلی برای من ساده تر شده.
چقدر جالب. و یه جورای دیگه سفر همچنان زندگی،
سفر کماکان زندگی، سفر همه ما داریم سفر میکنیم توی این زندگی و بالا بعضی سبکتر بعضی سنگینتر. من این لطف بهم بوده که بتونم خیلی سبک سفر کنم، بتونم خیلی سبک زندگی کنم. و من توی 21 ماه گذشته، تو همه 21 ماه تمام داشته من 60 کیلوگرم بوده، تمام آنچه که باهاش زندگی کردم 60 کیلوگرم بوده و خب خیلی خیلی حس خوبیه اینی که تو انقدر سبک باشی، انقدر سبک باشی، خیلی خوش اومدی سول جان، انقدر سبک باشی، این حس فوق العاده ای برام. و اینقدر داشته‌هات کم باشه و نیازات اینقدر کم باشه اون چیزی که برای زیستن لازم داری با.
یه جایی مواجهه با محمد ساتورن با دیدن سبک زندگیش یه ذره واسه آدم عجیبه. مایی که تو زندگی شهری یه جورایی گیر کردیم، انگار لنگرمون گیر کرده تو شهر و میگیم باید این همه امکانات دور و برمون باشه، باید حتما همه وسایل دور و برمون باشه تا بتونیم یک زندگی راحت داشته باشیم. یه جورایی دیدن محمد، یه جورایی ذات‌پنداری با محمد یه ذره این موضوع رو به چالش میکشه که داریم چیکار میکنیم، واقعا این همه امکاناتی که دور و برمون هست برای زندگیمون نیاز هست یا نه. اما ما پارت دو سال پیش که با هم گپ زدیم آمریکای جنوبی بودی، گوشه جاده دونتظر ماشین بودی و بعد گوشیت هم که خراب شد و اون داستان بود. امروز از چی میخوای برام بگی؟
من پادکست هم که پر میکنم اصلا فکر نمیکنم قبلش و الانم تا این لحظه مقاومت کردم اصلا فکر نکنم. تنها چیزی رو که فکر کردم اینه که اوکی پادکست آخری کجا تموم شده و یادم، یعنی دقیقاً به این فکر کردم که خب من پادکست آخر کجا پر کردم و کجا تموم شده و از اونجا بعد چه روایت کنم و
بریم پس بشنویم. آماده بشنویم؟
خب من نمیتونم بشنم، من راه برم. من تو پادکست که پر میکنم خب معمولا نمیشینم، یه راه میرم و چون که خیلی برام سخته نشستن و حرف زدن، وقتی نشستی حس میکنم با تو حرارانی کنی و اصلا تمام رشته کلام فکرت داره ذهنت میره بیرون و
باش. ببین از ما از سالن خارج نشو.
نه از سالن خارج نشو.
همین هولوش رو بچا بتونم فیلمتو بگیرم.
باشه.
خب به افتخار امروز دوره هم جمع شدیم تو 95مین جلسه تا بشنویم خاطرات محمد تاجران رو و اجرای زنده پادکستش. به افتخار محمد تاجران.
بچه من شده که خواهش میکنم بفرم، من شده که وسط پادکست خوابم ببره.
خب
بعد جدی میگم وسط پادکست خوابم برده و یهو همین خوابم برده و بیدار شدم و دوباره و خاصیت که پادکست های من داره
میکروفون دیگه ما رو توی دیگه با اون میتونی راحت ببر
و پادکست هایی که دارم همشون یک به یکه. من هیچ کنون از پادکست همون گوش نکردم، من فقط ریکورد میکنم و وقتی که ضبط کردم همونجا بارگذاری میکنم، نه یه ادیت داره نه اصلا گوش میکنم که چی گفتم و واسه همین این پادکستم الان هم میگم واقعا فکر نکردم. من وسط پادکست یه جای مجبورم واسه فکر کنم که ببینم که فقط با وقتی که با گوشیم حداقل میتونم اونو پاس کنم که نگهش دارم. یعنی الان
هر چیز شد بگو من چی میگم. ما قسمت چندمه؟
یادم نیست به خود. قسمت 450 بود باشه فکر
کنم. فکر کنم 350-60 بود دفعه قبل دوره هم.
الان قسمت 405 فکر کنم.
405 قسمت دو بار تا حالا ما تونستیم محمد رو بیاریم یه جا زیر سقف جلوی این همه آدم و صحبت کنه. همیشه تو جاده تو سفر بوده و امروز هم خیلی لطف کرده به ما که اومده فضاشو تغییر داده و قراره زیر این سقف زیبا، همیشه زیر آسمون بودی اما امروز زیر این سقف مقرنس زیبا قراره واسه ما بگه.
بر من زیباتر از سقف چهره دوستایی که اینجا نشستن.
بله. بله. انرژی بخشی افتخاره.
آدم از زیر این سقف زیادی گذر میکنه اما اون چیزی رو که ازش نمیتونه گذر کنه ارتباطات انسانیش و دوستایی که داره و من فقط این که ارتباطات انسانی برای من چقدر مهمه. من وقتی که بلیط گرفتم که بیام ایران حدود 8 روز وقت داشتم، هنوز نزدیک اونجایی که بودم 200 کیلومتری اونجایی که یه شهر بود به نام فینلاندیا توی کولومبیا که شهر بسیار بسیار توریستی و بسیار جذابه. عکسش رو توی اینترنت سرچ کنید می‌بینید چقدر شهر جذابیه. و با دوستی که بودیم خب ماشینم کرایه کرده بودیم، ماشینم داشتیم، بهش گفتم که گفت خب چیکار کنیم چند روز چیکار کنیم. گفتم ببین من تنها چیزی که برام مهمه اینه که برم میگل رو دوباره ببینم و برم خونه میگل و نه هیچ جاذبه توریستی رو برام مهمه ببینم توی کولومبیا، نه فینلاندیا رو دوست دارم ببینم، هیچ جایی دوست ندارم ببینم. اگه بخوام انتخاب کنم دیدن میگل و بودن با میگل و خانواده‌اش برای من مهمترین چیزیه که دوست دارم آخرین روزهایی که تو کولومبیا هستم داشته باشم. و من میگل رو دیده بودم، یه هفته خونه‌اش بودم ولی کماکان برگشتم خونه میگل که 4-5 روز دوباره با هم وقت بگذرونیم. برای همین همونطور که گفتم واقعا برای من خیلی آدم‌ها و انسان‌ها خیلی خیلی جذاب‌تر از سقف و دیوارهای زیبانم. و خب این کار
آره.
اوکی. بچه سلام، روزتون بخیر. گزارش 404 که دارم تقدیم میکنم از موزه سینما. این گزارش خیلی شرط خب متفاوتی داره. من همیشه تنهام توی یا کنار چادرم نشستم، یا تو چادرم هم، یا تو جاده یه جایی واسدم و دارم این گزارش رو پر میکنم. اینجا نمیشه راه رفت. و اما الان این پادکست زنده است و دوستان زیادی اینجا نشستن روبروی من توی داستان، توی برنامه سفرنامه خانی با مهدی گوهری. و مثل دو سال پیش قراره که یه پادکست دوباره زنده رو داشته باشیم. امروز 6 دی ماه و 27 دسامبر 2025 که این گزارش تقدیم تو میکنم. آخرین گزارشی که داشتم توی چیز بودم، توی کولومبیا بودم، خونه میگل، و یادم میاد توی حیات داشتم، توی اون باغ داشتم راه میرفتم، گزارش پر میکردم و مرور میکردم روزهایی که پشت سرم گذشته بودش. و توی اون گزارش من یک قبل از اون گزارش موقعی داشتم پر میکردم، یه تردیدی داشتم، اینی که من دارم راجبه حمید حرف میزنم، حمیدی که همسفرم بود و اتفاقاتی که بر حمید افتاده بود. و با خودم گفتم اول قبل از اینکه با حمید صحبت کنم، قبل اینکه ازش بپرسم، بیام راه گزارشو پر کنم، بعد با حمید حرف میزنم و ازش بپرسم که حمید من این حرفا رو زدم در مورد تو و این روایت رو از تو تعریف کردم، آیا تو به من اجازه میدی انتشارش بدم یا نه. ولی خب پشت پنجره بودم و گویا حمید همه حرفا رو شنیده بودش. وقتی رفتم تو، حمید تمام پادکست من از یعنی یه بار شنیده بودش و بعد بهش گفتم حمید من این حرفا رو زدم، حالا به تو اگه که اوکی که اینا رو بارگذاری کنم. همین مشکلی نداشتش و من همه اون داستانی که به همین گذشته بود و اون روزها رو تونستم که روایت کنم، چون برای من خیلی مهمه که اون چی که تو اتفاق میفته توی سفر، واقعیت سفر، اون بخش از به نظر من بخش از ماهیت سفره و اون چیزی که تو باید روایت کنی و تو باید صداقت داشته باشی در روایت. و درست کماکان خیلی چیزها رو نمیشه روایت کرد، خیلی چیزها رو من مشکل با روایت کردن ندارم، اما مخاطب و گاهن واکنش هایی که از طرف مخاطب میاد و احساساتی که در دیگران برانگیخته میشه منو مجبور میکنه که یه جاهایی سانسور کنم. واسه همین بعضی از این بخش های گزارش رو نمیتونم پر کنم، اما تا اون جایی که بتونم، تا اون جایی که به خودم مربوط بشه رو سعی میکنم که بدون هیچ محدودیتی اونها رو روایت کنم. من توی خونه میگل بودیم که کارمون تموم شد و بلیتی گرفته بودم و چند روزی وقت داشتم که قبل از پروازم. اما بچه یه واقعیتی که وجود داره اینی که من 21 ماه سفر بودم، بعد از 21 ماه میخواستم برگردم ایران و خب من تو فروردین میخواستم بیام ایران که شرطش جور نشد برام، یه مقدار پول بلیتم کم شده بود، نتونستم بیام ایران و بعد از 21 ماه میخواستم بیام ایران. وقتی که بلیت گرفتم یهو یه بار غمی نشست رو دلم، یک بغضی نشست و یه دلتنگی وحشتناکی به سفر که من نمیخوام از اینجا برم بیرون، من نمیخوام ترک کنم سفر رو. و اینقدی که این سفر و دنیای سفر و جاده برای من جذابه، نه که جذاب باشه، اینقدر که زندگی و اینقدر که واقعیه، دور شدن ازش برام خیلی خیلی سخته. من سال گذشته که میخواستم بیام ایران برای که بتونم اونو گارانتی کنم، بلیط رفت و برگشت گرفتم که مطمئن باشم که دوباره برمیگردم، کمی که بلیطم سوخت. و تو این دو سال یکی از چیزی که برای من اتفاق افتاد این بود که من چیزی رو از آینده گارانتی نکن و چیزی رو تو برای که بتونی توانایی رو پیدا کنی که به روز زندگی کنی، در لحظه زندگی کنی، نگران آینده نباش، نترس. تو اینجا سفر کردی، تو اینجا زندگی کردی، تو اینجا با تمام توانت اون رو زیست کردی، با تمام توان اون چیزی که میتونستی رو زیست کردی، از اینجا به بعدش هم امید داشته باش، فقط امید داشته باش که خب بتونی دوباره جریان پیدا کنی، بتونی دوباره حرکت کنی و نگران از دست دادنش نباش. و تن بده به این جریان زندگی، تن بده به جریان سفر. و این دفعه خب حتی اگه که شرط مالیش هم میداشتم بازم بلیط دو طرفه نمیگرفتم، بلیط یک سره میگرفتم و تا خودم رو محدود نکنم به یک بازه زمانی، خودم رو محدود نکنم به یک حرکتی، این که اوکی تو مجبوری سه ماه دیگه برگردی، تو نمیدونی چه اتفاقی میفته، شاید تو سه ماه دیگه تصمیم بگیری بری یه جای دیگه، سه ماه دیگه بخوای یک چیز دیگه ای رو تجربه کنی. برای همین برای همین بلیط یک سری گرفتم و ولی این دلتنگی سفر برای من شروع شده بود و دو سه روز آخر رو واقعا برای من سخت میگذشت و همش این بود که اوکی این آخرین روزهایی که دارم که اینجام. و اما این دلتنگی ادامه پیدا کرد تا زمانی که سوار هواپیما شدم. از زمانی که سوار هواپیما شدم تمام اون دلتنگی تبدیل شد به یک اشتیاق، به یک اشتیاق دیدن، به این شوقی که آه تو داری میری اونایی رو ببینی که واقعا دوستشون داری، خانواده، دوستات و خود ایران. اینی که تو داری میری کلی اتفاق خوب برات میفته و اون دلتنگی تموم شد. این یکی دو روز آخری که من توی کولومبیا بودم، خب روز آخر رو میخواستم که دوچرخه رو ببندم و کاراشه بکنم، داشتم به میگل گفتن یه جعبه دوچرخه برای من تهیه کنم، رفتی جعبه دوچرخه تهیه کرد آوردش. وقتی داشتم دوچرخه بسته بندی میکردم، میگل گفتش که من دوست دارم ببینم که تو موقعی که بسته بندی میکنی. روز قبلش، همون روز در واقع، صبح که رفتم خونه میگل که صبحونه بخوری با هم قهوه بخوریم، میگل گفت که مامان تو یه چراغ کارکزی خیلی خوب داری. البته میگل قبلا دفعه قبلی که خونش بودم به من گفتی که تمام وسایل تو باز کن من ببینم و همه وسایل من میگل همه رو دیده بودش، از چراغ کارکزیم خیلی خوشش اومده بودش. گفتش که تو یه چراغ کارکزی خیلی خوبی داری مامان، من این چراغ هرچی گشتم پیدا نکردم تو کولومبیا و سعی کردم اینترنتی بخرم، اینترنتی هم که بخرم بر من نمیفرستن تو کولومبیا این چراغ رو، و تو چراغ به من بفروش، بعد خودت برو یکی بخر. خب اون چراغ من سه سال بود که استفاده کرده بودم، خب خیلی پرکاره، یعنی من خیلی هم این نیست که چراغ هفته یه بار استفاده کنم، هر روز دارم استفاده میکنم از این چراغ خوراکپزی و واقعا خیلی خوب مراقبت میکنم. یعنی اون چراغی که من 3 سال استفاده کرده بودم، اگه اون بطریش نگاه میکردی هیچ خراشی نداشتش، همیشه مراقب میکردم که هیچ خش نیفته و فرم خیلی خوبی داشت، اما خب استفاده زیاد ازش کرده بودم. بهش گفتم میگم من چیزی تو زندگی نمیفروشم و من چراغمو نمیفروشم، تو دوستش داری مال تو، هدیه میدمش به تو. بعد چراغ دادم به میگل و بعد اومدم خورجین دوچرخم هم من با کامیلو، اگه که تو گزارش‌های قبل گوش کرده باشین، کامیلو اون پسری بودش که توی راه دیده بودمش، توی شهر مدجین توی بیو خونش بودم یه چند روزی. کامیلو ان ای بود، یعنی کسی بود که قبلا معتاد بود و ترک کرده بود و الان خیلی داشت تلاش میکرد که جسورانه زندگی کنه و اصلا بس که رفتم اونجا پیشش و من گفتی که تو اصلا اومدی اینجا که بر من یک اتفاقی برای زندگی من بیفته و خیلی دوست داشت سفر، عاشق سفر بود کامیلو. اسپانسر من یه ست خورجین اورسلی برای من فرستاده بودش. من به کامیلو گفتم که خب کامیلو من خورجینای من مال تو، ولی الان نمیتونم بهت بدم، من تا روز آخر بهشون نیاز دارم، ولی روز آخر سفرم یه جایی برات میذارم خورجینامو و تو بیا بعد حالا هماهنگ کن. گذاشتم خونه میگل، گفتم با هماهنگ کن با میگل که به دستت برسونه. خب هم خورجینا دادم به کامیلو، چرا خوراکپزی من هم که دادم به میگل. بلکه چرا خوراکپزی دادم به میگل، اومدم توی خونه گفتم خب اوکی جای تو چرا خوراکپزی دادی، یه جایی خالی شد و تو الان چرا خوراکپزی لازم داری. بلافاصله ایمیل زدم به همون اسپانسرم، گفتم که من چراغ خوراکپزی رو از دست دادم و یک چراغ جدید لازم دارم و در ضمن قابلمه‌ام هم خش افتاده و یک ست کامل قابلمه‌ام میخوام و در ضمن اون فیلتری که هستش، اون فیلتر بیفری که چیزه، اون فیلتری که من دارم وزنش زیاده و اون فیلتر بیفری از اونم میخوام. به عرض 200 جواب دادن که خب آدرس بده بعد بفرستیم. خیلی جالبه برام، یه جای خالی شو تو هدیه میدی و این زندگی بدون تبادل اقتصادی، بدون تبادل مالی برای من یکی از مهمترین هدفهایی که تو زندگی دارم، این که تو به نقطه‌ای برسی، یعنی تو بتونی و بتونی در جهتی حرکت کنی که خودت از این تراکنش‌های اقتصادی، خب مسلماً خرج می‌کنم، پول خرج می‌کنم، یعنی پول میاد به خرج و هزینه می‌کنم، یه جایی چیزایی می‌خرم، اما تعاملات اقتصادی رو بتونی از زندگیت حذف کنی، اتفاقی که توی قرن 21 کار ساده‌ای نیست، کار بسیار سختیه و برای من همیشه اینه که اوکی کار سختی اما شدنیه، برو سراغش و انجامش بده. این خب من دیگه خاطرم جمع شد که چرا خوراکپزی میرسه، خورجینام هم اسپانسرم برام فرستاده بودش و اما خورجینه که فرستاده بود برای من یک موضوع که دوستان امشب تو این گزارش راجعش حرف زدن بودی که خب یک روایت کهنه‌ای که سالهای سال من دارم روش کار میکنم و سالهای سالی که درگیرشم اون ترسه. من خورجینه‌ام برام فرستادن سوئیس، اون کمپانی سوئیسه برام یادت داده بودن سوئیس فرستاده بودن برام فرستادن سوئیس. دوستان گفتم بعد بفرستم ایران، گفتم که نه تو ایران نفرست چون که پست ایران خیلی چیزه، پست ایران خیلی برام قابل اعتماد نیست و بعد گمرک میگیرن اونجا. ما اون موقع شیلی بودم، گفتم برام بفرست شیلی. فرستاد شیلی، دو ماه تو گمرک شیلی موند و یه پول زیادی دادیم برای پست کردن به شیلی. دو ماه تو گمرک شیلی موند، بعد به من گفتن $250 برای هزینه گمرک بدی و منم از اون شهر رفته بودم برای دیگه قابل چیز نبودم. دوباره برگشت کرد، دوباره یه پولی گرفتن دادیم، دوباره برگشت کرد به سوئیس. بعد دوستم گفت من بعد بفرستم ایران، دیگه من داشتم میومدم ایران، گفتم بعد بفرستم ایران. گفتم که دوباره صادقانه میگم ترسیدم بچا، من ترسیدم از اینکه خب الان بفرست ایران من 4-5 میلیون پول گمرک بدم. و گفتم که نه ایران نفرست. یکی از دوستان فنلاند داشت، از فنلاند میومد، گفتم بفرست فنلاند که اون برای من بیاره. سوئیس اتحاد اروپا نیست و این پست فرستاد فنلاند و من 262 یورو پول تکس اومد برام، یعنی فود 40 میلیون 45 میلیون تومان. بعد که این تکس اومد برام، اصلا من روایت رو بسیار خیلی دارم این با تأخیر زمانی، یعنی این داستان رو دارم میگم، دوباره برمیگردم از خود فرودگاه که هنوز به فرودگاه نرسیدم، اما این روایت رو دارم تعریف میکنم که چون مرتبطه با همون بحث خورجیناست. وقتی برام فرسی ما گفتم ماما این حقته، تو این هزینه رو بده که دفعه آخرت باشه که دوباره بر اساس ترس تصمیم بگیر. اگه اون خورجین روزی تو، از نگران چی؟ نگران اینه که پست گم بشه؟ نه اصلا پست گم نمیشه. اگه روزی تو هم نیست، اگه هر کارم دست و پا بزنه به دست تو نخواهد رسید، پس از چی میترسی؟ تو ترسیدی و بر اساس ترس تصمیم گرفتی، پس دندت نرم، وظیفتی که بدی، یعنی حق این تو این هزینه رو بدی و و خب این هم جریمه تو که دفعه بعد یادت باشه که دوباره بر اساس ترس تصمیم نگیری. خلاصه ما داشتیم شب میگل اومد اونجا، ما داشتیم چیز میکردم، داشتیم دوچرخه رو بسته بندی میکردیم. من توی چند روز قبلش توی ویلای دوستم بودم، توی باغ دوستم بودم، یه باغ 20 هکتاری آووکادو بودش و خب من اونجا هر روز دو سه تا آووکادو می‌خوردم. بعد هی عکس می‌گرفتم برای مامانم می‌فرستادم که آ ببین اینجا چقدر باحاله، ببین اینجا چقدر خوشگله. مثلا هر سفره‌ای صبح برای خودم صبحونه خیلی مفصل درست می‌کردم. دو هفته تک و تنها بودم اونجا، تو باغ هیچ کی نبود، کارگر اصلا نمی‌اومد اونجا و توی خونه قدیمی 150 ساله من داشتم تنها زندگی میکردم و با هیچ کسی ارتباط، یعنی با هیچ انسانی ارتباط نداشتم. من فقط ارتباط با تلفنم بود و صفایی کردم اونجا برای خودم، چون اون باغ صاحب باغ ایرانیه و شوهرش کلمبیاییه و یه عالمه وسیله از ایران برده بود. یه قلف مسی داشت اونجا، ما میگیم قلف مشهد، ولی خب یه قابلمه مسی داشتش اونجا، یه دیگچه مسی داشتش. من قرمه سبزی بار میذاشتم برای خودم صبح 5 تا 6 ساعت قرمه سبزی بار میذاشتم برای خودم اونجا. سبزی خشکم از امریکا برام آورده بودن، حلی با لیمو امانی، یعنی سبزی خشک قشنگ مفصل داشتم، لیمو امانی داشتم، قرمه سبزی میذاشتم و هی اینا عکس میگرفتم برای مامانم میفرستادم. بعد کنار هر بشقاب غذا من یه عالم آووکادو میذاشتم. بعد که از حمید اومد دنبالم، با حمید رفتم اونجا که دو سرخو وسالمو برداریم، یه عالم آووکادو به ما دادن، آووکادو که خب هنوزم نارس بود و خب میشد که یک بازه زمانی نگهش داری. بعد که داشتیم دو سرخو چیز میکردیم، گفتم که همین بذار من از این آووکادو اینقدر برای مامانم عکس بگیرم، از این آووکادو 6 تا برای مامانم ببرم. 6 تا از این آووکادو انداختم تو کارتون دو چرخه. 6 تا انداختم تو کارتون دو چرخه و چون خورجینامه داده بودم به کامیلو، مجبور شدم که برم دو تا ساک بدم برام بدوزن که وسایلمو بریزن توش که بتونم بیارم ایران. خب همین کارامون انجام دادیم، بسته بندی کردیم و موبایلی که از شهر سوتامارچان، در واقع از سوتامارچان حرکت میکردیم به سمت بوگوتا. سوتامارچان تو منطقه که تو کولومبیا هستش خیلی معروفه به اینکه بهترین، که خودشون میگن بهترین آب و هوای دنیا رو داره. تمام سال دمای روز بین 20 تا 25 درجه، شب بین 10 تا 15 درجه و تمام سال رطوبت بسیار پایین و یک آب و هوای فوق العاده دلانگیز داره. تو منطقه هیچ کس چیز نمیکنه، تو منطقه هیچ خونه‌ای سیستم گرمایشی و سرمایشی نداره، نه بخاری دارن نه کولر دارن، هیچی ندارن، چون که اصلا نیازی پیدا نمی‌کنن به سیستم گرمایشی سرمایشی. اومدیم بوگوتا، یه شب بوگوتا موندیم با حمید و اون بازه زمانی دو سه تا دوستی که داشتم تو بوگوتا، خیلی پشت سر همینا رو دیدیم و بعدش هم که خب من رفتم فرودگاه سوار هواپیما شدم، رفتم فرودگاه سوار هواپیما بشم، بارم یه بارم 5 6 کیلو کم، یعنی 5 6 کیلو کمتر از مجاز بود، بارا که اون گذاشتم بلافاصله برسه زد رفت، بار بعدی من اندازه بود، بعد دوچرخه گذاشتم دوچرخم 4 کیلو اضافه بود، 4 5 کیلو اضافه بودش. بعد گفتش که این رو کلی جریمهش میشد، 88 دلار جریمهش میشد. گفتم خب بابا من اون بار که اون بار کمتر بود، گفتم اون رفت دیگه، اون تموم شد دفعه، اون که ما نمیتونیم اونو برش گردونیم و تو هیچ کار نمیتونی، باید جریمهشو بدی. گفتم که من خالص میکنم. رفتم در چیزی باز کردم ببینم حالا چی از توش بردارم. گفتم من رکابام از توش بردارم، خود آووکادو 2 کیلو بود، آووکادو رو بردارم. بعد همین گفتم من این آووکادو رو باید به مشهد برسونم، مرجوع شده. آووکادو رو برداشتم توی یه دونه دورش، یه دونه این فومای لوله‌ای که مال دور فهم دور تنی دور چرخ است، لای اونها گذاشته بودم، بستمشون کنار کولم. گفتم که حالا میرم چیز، میرم فود، اگه دم چیز اگه گیر دادن که میندازمشون بیرون، اگه گیر ندادن با خودم میبرم دیگه. خلاصه رفتم و اینا رو خالی کردم، دو چرخم رسیدم به وزن، گفتم به دختری که اونجا چیز بود، گفتم من هر چیز تو خالی کنم تو کوله پاشی میذارم، کم باری کم نمیشه، تو فقط داری زحمت من زیاد میکنی. و گفتش که درسته من چاره ای ندارم. گفتم بعد این کار انجام دارم خوب مثلا گذاشتم تو کولم، تو کولم خب آمده سوار هواپیما شدم، یه پروازش یک پروازی یک ساعت و نیم دو ساعته داشت تا پاناما، تو پاناما یک دو ساعت توقف داشت، ما داخل هواپیما بودیم و بعد از اون هم یه پرواز 13 ساعت 13 و نیم ساعت داشتش تا استانبول. خب 16 ساعت این تو هواپیما بودیم رسیدیم استانبول. تو استانبول تا اینجا که خب هیچ مشکلی پیدا نشد. تو استانبول هم که 7 ساعت توقف داشتیم توی فرودگاه و بعد از اینم سوار هواپیما شدم اومدم، بعد از اینم سوار هواپیما شدم اومدم رسیدیم تهران، ساعت 2 و نیم شب رسیدیم تهران. 2 و نیم شب که اومدیم تهران، علی و مریم که اینجا هم نشستن، بعد اومدم فرودگاه با حامدی که دوستام، اینا بچه‌ها اومدن فرودگاه دنبالم، اومدن دنبالم. وقتی که وقت وسایل بگیریم، قرارم این بود که ما بیا بچه‌ها میام فرودگاه بریم بیام تهران کله پاچه بخوریم. بعد ولی دوچرخه من نیومده بود هنوز، دوچرخه با یکی از ساکام بارش بار من هنوز نیومده بود. گفتم اینا با پرواز بعدی، پرواز ساعت 7 صبح بیاد. گفتم چیکار کنم؟ گفتم چی بریم کله پاچه رو بخوریم در صورت. بریم اومدیم تهران کله پاچه خوردیم، بعد من دوباره با حامد برگشتم فرودگاه. برگشتم فرودگاه وایسادم تا ساعت 7 صبح که بارم رسید و بارمو گرفتم و اومدم تهران. خیلی خب من طبق بقیه سفر روایت میکنم و استوری میذارم که خب من الان اینجا رسیدم ایران، رفتیم کله پاچه خوردیم. یه بنده خدایی به من کامنت گذاشتش که آیتا جان من فکر میکردم که شما الان به مسکی برسین ایران، میرین جنگل های هیرکانی و به جنگ آتش سوزی ها سر میزنین و دیدم شما رفتیم کله پاچه خوردین، ناامید شدم. فرشت میشه پسر چه فیلم هندی که نیست، من آدم هم، من 26 ساعت تو راه هم 10 ساعت 9 ساعت جت لگ دارم، خوابم میاد و گشنمه، بعد مگه من آمیتا پاچان هم که بلنشم برم از راه برسم برم چیز کنم؟ خیلی به ظاهر بچه خنده داره این موضوع، اما یک عمقی درش و یک نگاه من یک نه درد عمیقی درش، اینی که ما به دنبال هیرو میگردیم، ما به دنبال یک سوپرمن میگردیم توی زندگیمون، توی جامعهمون، که بیاد و برای ما یک کاری انجام بده. ما هممون اون سوپرمن زندگی خودمونیم، ما هممون به اندازه کافی توانایی داریم که یک تغییر ایجاد کنیم پیرامون خودمون، تو دنیای خودمون، برای خودمون. و این انتظار، یک انتظار، اولا که یه بار زیادی رو ما داریم میندازیم رو دوش آدم‌ها و چون از پسش بر نمیان بلافاصله شروع می‌کنیم تخریب کردنشون، که یه توقع رو ایجاد می‌کنیم و بعد نمیتونن انجام بدن و بعد ما چون توقع رو ایجاد کردیم بس بهمون بر میخوره، شروع میکنه تخریب کردنشون. و از طرف اینی که ما رو، خود ما رو به انفعال میکشونه، ما رو به از توانایی ما رو، از توانایی ما رو کم میکنه برای انجام کار. و وقتی که مطالعه این موضوع و این که خب این تو این جامعه اگه بخوای کار کنی باید بری سراغ چه موضوعی، سراغ این که آدم ها رو از انتظار دور کنی، آدم‌ها رو به از انتظار به اینکه یک سوپرمنی دوباره که بیاد کمکشون کنه دور کنی و خود آدم‌ها احساس توانمندی کنن و خود آدم‌ها احساس این داشته باشن که خب خودشون میتونن تغییر ایجاد کنن، خودشون میتونن یه کاری انجام بدن، این میتونه به ما کمک کنه که بتونیم شرایط بهتری رو خلق کنیم. خلاصه من اومدم و یکی دو روزی، روز اول خب خیلی سر حال بودم، خوشحال که بحث این جتلگش اثر نکرد و منم سر حالم، ولی واقعا از روز دوم بچه‌ها خیلی چیز شد، چون که این 900 اختلاف زمانی که من با کلمبیا داشتم از روز دوم شبا نمیتونم، شبا خوابم نمیبرد، روزی دو سه ساعت بیشتر نمیتونستم بخوابم و بین روز هم خب دوستان بودن میومدم چیز میکردیم و این اصلا انرژی زیادی از من میگرفت، تا اینکه بیشتر زیاد نمونم تهران چون از طرف مامانم منتظر بود و واقعا دوست نداشتم مامانم منتظر بذارم. من اینقدر بچه روایتم خوبه که چیز خوابش برد، نگین خوابش برد و اینقدر با این من نه تنها خودم وسط گزارش خودم خوابم میبره، اینقدر آدما این پادکست با پادکست من میخوابن. خب
اینقدر دست افتخار محمد دادن که اینقدر کرد
و خوشحالم از اینی که اینقدر این حس آرامش به میده که من معذرت میخوام، نگین آبروتو برد میخواست
حالا افتشن میگفتی
نه بابا خوابی تو چرا خوابش میاد؟ مگه من خودم یکی جای خوابم بیاد میگیرم میخوابم و نوش جونت حالش
دوستان راحت بخوابید،
من معذرت میخوام بخواب بیدارت کردم. آره میخواستم برم مشهد و از طرف وقتی میخواستم برم مشهد از گفت بعد تازه بعد از 21 ما اومدیم، هنوز تازه ایم نویم و هنوز نازمون خریدار داده، زنگ زدم به پسرمم، به من میگن پسرمم، چون من پدرم خب بچگی بودم فوت کردن، پسرمم به من میگن دایی، زنگ زدم که قاسم برنامه چیه دو سه روز آینده؟ گفت برنامه خاصی ندارم. گفتم بلند شو دنبالم، تفلی را مجبور کرد مشهد بلند شد، 1000 کیلومتر رانندگی کرد اومد تهران دنبال من که ما با هم برگردیم. بعد اینکه با هم برگردیم من میگم بریم گرگان، یه شب گرگان بمونیم بعد بریم پاییزم ببینیم. رفتیم یه شب گرگان موندیم، بعد از جاده توسکستان بریم شاهرود و بعد که و با هم رفتیم مشهد. خب توی مشهد مسلما اینه که خانوادت رو میبینی، بچه ها رو میبینی، دختر برادرت، دختر خواهرت، پسر برادرت و دوستات رو میبینی. خب این از بنابر من از بهترین جاهای زندگیه، بهترین جاهای سفره وقتی که برمیگردی و اینها رو میبینی. و خیلی جالبه این که من مامانم یک از گلای چیزی که خب باعث شد این که خب شبا راحت نمیخوابید این شبا که من این مشهد بودم و خونه بودم، یه شب مامانم تو حال خوابیده بود، از تو حال تا اتاقی من میخوابم 10 متر راهه و 10 متر شاید کم، 10 متر که اغراق آمیزه، 10 متر کمتره. مامانم خوابیده بود، من بغلش کردم بوسیدمش، تو رو زمین مامانم رخت خواب پهن میکنه رو زمین جلوی بخاری هم تو وسط حال میخوابه، مامانم بوسیدم اومدم تو اتاقم. بعد که اومدم تو اتاقم گفتم بذار به مامان بگم که منو ساعت 7 نیم بیدار کنه. گفتم مامان جواب میگه، مامان بیام جواب نمیدید. بعد اومدم بیرون، بعد تو حال گفتم مامان بیام جواب نمیدید، اصلا نگران شدم، برق روشن کردم خوابه. و بعد این حس که خب این آدم اینقدر احساس امنیت و آرامش میکنه، الان که تو هستی اینقدر احساس و آرامش هم میکنه، اینقدر عمیق و سریع میخوابه، در حالی که وقتی تو روسی اینجوری نیست. و از و این تو رو در یک دوراهی بسیار سختی قرار میده بین آن جایی که بایستی بایشی، آن حقیقتی که بایستی زیست کنی و آن چیزی که تو داری مشاهده میکنی و بایش ازش گذر کنی. این بچه‌ها این دردناکترین بخش زندگی بر من، بین انتخاب کردن، بین این که تو پای اون حقیقت وایسی، پای اون جایی که باید زندگی کنی پاش وایسی و تماشا کنی و گذر کنی از این رنج، گذر کنی از رنج آدم هایی که کنار تو هن، از نیازی که آدم ها تحس میکنن به تو و به تو دارن، ولی تو اون جریانی رو که داری زندگی میکنی، اون چیزی رو که نظام آفرینش برای تو در واقع مقدر کرده و تو داری اون رو زیست میکنی و تو دنبال میکنی. من تو سفر بچه انتخاب نمیکنم، من سفر نمیکنم که برم سفر کنم، من سفر میکنم چون باید سفر کنم، چون مسیر زندگی منه. من پیدا میکنم اتفاقا رو توی سفر، من انتخاب نمی کنم. یکی از دلایلی که هیچ موقع به دنبال توانایی مالی تو سفر نیستم اینه که دوست ندارم توانایی انتخاب کردن رو پیدا کنم، چون وقتی میخوای انتخاب کنی تو بر اساس دانشت انتخاب میکنی، تو یک تصویر تو ذهن خودت میسازی، بر اساس اون تصویر شروع میکنی انتخاب کردن. ما نمیدونیم که اون تصویری که تو داری، ما نمیدونیم اون چیزی که تو داری انتخاب میکنی چقدر با حقیقت سازگاره، چقدر با اون جایی که تو باید باشی سازگاره. اما وقتی که توانایی انتخاب نداری، ناگزیری دنبال کنی هر آن چیزی که اتفاق میفته. آن چیزی که اتفاق میفته اون حقیقته و تو اون رو داری دنبال میکنی. و من خوشحالم از اینی که این توانایی رو ندارم که انتخاب کنم و دنبال میکنم و به دنبال این حفظ این ناتوانی در انتخابم. شاید یه روزی بتونم اینقدر تلاش کنم و اینقدر روش کنم که بتونم قابل تشخیص باشه برام، اما هنوز فاصله بسیار بسیار زیادی دارم با اون نقطه و خودم کاملا واقفم به این فاصله و اصلا تلاش نمی کنم که این توانایی انتخاب رو پیدا کنم. خب من اومدم مشهد، یه سری کاری که مهم داشتم تو مشهد انجام بدم فیزیوتراپی بود، شروع کردم به تمرین و بازسازی عضلانی بود، چون که بعد از 21 ماه توی سفر بودن افت عضلانی بسیار زیادی پیدا میکنه، علارغم اینکه با دوچرخه سفر میکنه همه فکر میکنن چون داری با دوچرخه سفر میکنی تو بدنت قویه، نه، ولی کماکان توی فعالیت کار با وزنه نیاز داری. حتی هنگام سفر با دوچرخه تنها چیزی که موقع دوچرخه سفر تو میتونی حفظش کنی آمادگی قلبی عروقیته و تنفسیته، اون رو کاملا میتونه، اون رو میتونه با دوچرخه حفظ کنی، ولی توان عضلانیش رو حتما باید با کار و وزن بکنی و تو سفر این امکان برای من نبود. و وقتی که بیام ایران این فرصت رو دارم که بتونم بازسازی کنم. من توی 3 هفته مشهد بودم، توی این 3 هفته که مشهد بودم یا در واقع جمعه رسیدم مشهد تا جمعه 3 هفته بعدش، 2 تا جمعه این وسط داشت، من فقط همین 2 تا جمعه رو استراحت کردم و 18 روز توی 20 روز 18 روز تمرین داشتم. و یکی کار دیگه که باید میکردم فیزیوتراپی بود، چون یا آسیب دیدگی یه مقدار استرس بود، یک تاندون دست راستم و زانوی چپم هم یه مقدار فشار روش بود، باعث که اون رو هم درمان میکردم. توی این 14 درسه رفتم فیزیوتراپی، گوانه‌ام رو دوست میکردم و غیر از این دیگه هیچ کار دیگه ندارم، یعنی هیچ کار دیگه اداره دیگه ندارم توی ایران و هیچ کاری که بخوام مجبور کنم خودم بهش انجام بدم ندارم. حالا یک دندونام رو یه جایی برم چک کنم که توی بعد از 2 سال معمولا وقتی میام ایران یک چکاپی دندونامو میکنم که توی سفر به مشکل نخورم. و بیش از این فقط میمونه ورزش و دیدن دوستام. و خب مسلما دوستام حتما برم روستای دیدرزار که برای اون پروژه صدکایی که میخواستیم کار کنیم برم اونجا سر بزنم و بتونیم دوباره اون پروژه صدکار رو را بندازم. اما بچه ها حالا قبل از این امار ادامه بدم، همه روزه من اینجوری گذشت. همه روزه من روتینی که برای خودم داشتم، صبح از خواب پاشم یه قهوه بخورم، صبحونه بخورم، برم باشگاه. و خوبی این که تو مشهد داره این که از خونم تا باشگاه 15 دقیقه پیاده است، بعد تا فیزیوتراپی 15 دقیقه پیاده است و اگه بخوام مرکز شهرم برم با حداکثر 20 دقیقه با مترو فاصله است و خیلی همه چیز برام راحت اونجا توی مشهد. و دوستام هم خب همه از همون محیط اطرافم هم و خیلی راحت، بازه زمانیم خیلی بالاست اونجا برخلاف تهران که زمان زیادی رو تو مسیر میگذرونم. بسیار میخواستم بگم یادم رفت.
من
تمرکزم
میفهمم.
آووکادو
داریم به مامان
جونم بالاخره. آووکادو دارم به مامانم. آره، برای مامانم آکاموله درست کردم. آکاموله یک نوع سس مکزیکیه که آووکادو با گوجه و پیاز و لیمو و ادویه و خیلی خوشمزه بود. جای شما خالی. و آره اینم گفتم که برگردیم دوباره به اون به داستان خورجینا. برگردیم به داستان خورجینا که من 262 یورو بایستی که بابت تکس پول میدادم به چیز. وقتی که برای من هر اتفاقی هر موضوعی قراره که یه درسی درش هست، وقتی تو به نظر من وقتی با تجربه که من داشتم، وقتی تو اون درس رو میگیری، وقتی تو اون رو دنبال میکنی، از اونجا به بعد دیگه اون سد پیش راه تو نیست و اون دره باز میشه. و من به این فکر میگرم که خب اوکی، من اون تصمیمم ناشی از ترس بوده و این رو من تلاش میکنم که دیگه ناشی از ترس نباشه. و خب 262 یورو هم برای من پول خیلی زیادی بودش و خیلی سخت بود بخوام اونو پرداخت کنم، اما به دوستم گفتم که بگیرش من بیای ایران من بعد پرداخت میکنم و مطمئن بودم که تا دوستم بیاد ایران من اینو پولش بهش پرداخت خواهم کرد. دیروز صبح داشتم با یک دوستی صحبت میکردم و دوباره باز قبل از این که من پرش ذهن دارم مطلب ببخشید دوباره قبل از که بگم داستان دیروز رو من تصویر سازی میکنم. من خیلی زندگی داستان ها رو مثل بچه ها دیدین با خودشون حرف میزنن و داستان برای خودشون تعریف میکنم. من کماکان مثل بچه ها برای خودم داستان تعریف میکنم، کماکان فیلم میبینم تو زندگی، کماکان رود و شرخه کلی برای خودم تصویر سازی میکنم. یعنی تصویر سازی که برای خودم میکردم این که دوستم داره تو خیابون راه میره تو فنلاند 262 یورو پیدا میکنه و چون 262 یوروه میگه که این 262 یورو که پیدا کردم مال محمده و این پول تکسو میده. خب این واقعا به اقراق میگم داشتم یعنی بر خودم داستان چیز میکردم، داستان میساختم که این اتفاق میفته. دیروز صبح داشتم با یک دوستی صحبت میکردم بعد گفت چیکار کردی؟ گفتم آره این چی. گفتش که خب میخواد چیکار کنی؟ گفتم 100 یورو تو حسابم هست ولی بقیه‌ش هم میرسه، نگران نیستم. دیروز بعد از اون یهو خونه رسیدم تهران، خونه دوستم داشتم با هم حرف میزدم یهو بینگ یک چیزی نوتیفیکیشن رو گوشی موبایلم و یه ایمیل اومد که 162 یورو اومد به پی حسابم. اصلا برای من 162 یورو 58 سنت. بعد اصلا من اینجور آه و این که 170 تا نه 160 تا نه 150 تا نه 162 تا دقیقا همون عددی که من نیاز داشتم برای اون تکسه. من بیش از این دیگه نیازی ندارم، بیش از این به کار من نمیادش. و بعد با دوستم میگفتم که چی من به من بدن تو زندگی، چه جایگاهی رو برای من قائل باشن، چی به من بدن تو زندگی، به من کجای زندگی باش که من بیارزه برای من که این هماهنگی با نظام آفرینش رو من فدای اون جایگاه بکنم، فدای اون داشته بکنم. برای من هیچی نمیارزه. من کماکان ترجیح میدم که مثل چوپون دستم تو جیبم باشه برای خودم تو زندگی و به قول اون پسره توی مدرسه قشم کم کم مثل ولگرد زندگی کنم، اما بدونم یک دستی بالای سر تو هست، بدونی که تو یک نگاهی پشت سر تو هست، یک لطفی به تو هست و اون لطفه برای من ارزشمندترین چیزی که میتونم تو زندگی داشته باشم و حاضر نیستم با هیچ دادی عوضش کنم. خب من از تهران میخواستم بیام مشهد، از مشهد میخواستم بیام تهران. دوباره توی اینستاگرام گذاشتم که بچه‌ها من میخوام برم، اگه کسی میره تهران که من رو هم با خودش ببره. یک بچه ها یک میلوس داره به من گفتش، میلوسی ون داره به من گفت من دارم میرم باش. قرار گذاشتم که با اون بیایم تهران و توی راداشت میمادیم تهران، رسیدیم گرمسار. بعد پیش گفتم مجید اومدیم مشهد، برگشتیم مشهد من دوستان بیام رانندگی با میلوس رانندگی امتحان کنم یاد بگیرم. گفت خوبم الان بشین. بعد دیگه همونجا نشستم پشت فرمون تا تهران رانندگی کردم. خیلی برام جذاب بود. خب من شغل رو خانوادگی اون رانندگی کامیون، همه راننده تریلر رانندگی کامیونن. تنها کسی که این وسط راننده نشده من بودم و منم کماکان یک ساعت تو جاده ام. ولی خب خیلی باومزه بود، خیلی یعنی مشتاق شدم که برم، مثلا برم با داداشم برم بشینم مثلا رانندگی تریلی رو یاد بگیرم، خیلی میچسبه. و اومدم تهران دیروز و دیشب صبحم اولین کاری که کردم دوباره رفتم باشگاه ورزش کردم، تمرین کردم، چون که یکی از مهمترین کاری که باید انجام بدم همین حفظ آمادگی جسمانیمه. و اومدم زودتر رسیدم اینجا که توی موزه و دیدم که بعد از اینجا مثلا با دوستان میرم بیرون و تا آخر شب با همیم و فرصت زمان خوندن ندارم. و دوستم کنارم نشسته بود و علارغم اینکه خیلی هم خوشش نمیومد که من اون موقعی که این کنارم نشسته زبان بخونم، بهش گفتم ببین من این 10 دقیقه که الان مونده تا چیزی من ترجیح میدم زبان بخونم. و و نشستم زبان خوندن که اون با ما اپلیکیشن دولینگو کار میکنم زبان میخونم. یکی از مهمترین ابزارهایی که من تو زندگی دارم و توانایی که پیدا کردم ممارسته و تعهد و انجام روتین هاست و به نظران روتین ها خیلی خیلی مهمن. روتین ها باعث رشد آدم میشن و مهمترین ابزار زندگی هن و من به شخصه تلاش میکنم که اونها رو فدای هیچ چیزی نکنم. من با چیز روزی 10 دقیقه رو زبانم رو بخونم تحت هر شرایطی و خوشحالم که اونم انجام دادم و بعدش هم اومدم اینجا در خدمتون بودم اینجا. خب این گزارش پایان گزارش 404 بود. مرسی که 405 بود گویه گزارش 405 بوده. بچه ها از اتاق فرمان گفتن که این گزارش من اول گزارش اشتباه کردم. مرسی دمتون گرم بابت همراهی همیشگیتون. خوب و خوش باشین. محمد تجربه در از این که دار برای خط سفید جا
میتونی بشی
بچه ها. مرسی دمتون گرم که بیدار موندی. نه اگه همه تو میخوابیده من خیلی امیدوار میشنم نصفت و اینی که اینقدر تو میتونی خوب قصه بگی تا آدم ها بخوابن و خب دو سال وقت داری، دو سالی که ایرانیتی رو در روایتت کار کن، دفعه بعد میخوام همه بچه ها بخوابن. خیلی ممنون از محمد عزیز، چقدر صادقانه و چقدر جذاب برامون روایت کرد. یه اتفاق خوبی که تو سفرنامه محمد وجود داره نقش روایته که اینقدر روایت رو پررنگ، اینقدر آدم رو با خودش جذب میکنه. و یه چیز دیگه که وجود داره اینه که صداقت. شاید توی این فضای مجازی که هممون هستیم توش میبینیم که یه جوریه که همه از بهترین ها میگن، همه ما قوی، ما قهرمانیم، اما محمد رو که دنبال کنید خیلی جاها اشتباهاتی کرده، دردهایی که کشیده، ضعف ها رو داره میگه و خیلی صادقانه ما رو با سفر مواجه میکنه و این خیلی خیلی اتفاق جذابی و برادرم یه شجاعتی میخواد که آدم بتونه اینقدر صادقانه خودش رو اعلام بکنه و بگه. شجاعت در پی عدم نیاز به تایید میاد و شما زمانی میتونید شجاع باشین که نیازی نداشته باشین که دیگران تایید کنن. وقتی که من به کسی تو زندگی نیازی ندارم، علی رغم اینکه تمام زندگی من وابسته به لطف دیگرانه، اما و این عدم نیاز باعث میشه که تو بتونی که جسور زندگی کنی، بتونی خودت باشی. و خیلی جالبه بچه‌ها وقتی که خودت رو زندگی میکنی خیلی جذابتر به نظر میشه برای دیگران و لطف بیشتری شامل حالت میشه.
چقدر دلی؟ یه سوالی که میخوام دوستان ازت بپرسم، یکم راجع به ترس گفتی اونجا تو سفر. خب ماها هممون وقتی سفر رو شروع میکنیم یه جایی یه چیزایی میترسیم، شاید تنهایی سفر کردن، شاید تنهایی یه جا چادر زدن. الان برای محمد تاجران بعد از 19 سال ترسی وجود داره تو سفر؟
باره ترس وجود داره. برای من مهمترین ترسی که من تو زندگی دارم اینه که دچار توهم دونستن بشم، دچار این بشم که خب اوکی تو فهمیدی، تو یاد گرفتی و تو به نقطه‌ای رسیدی که خب تو شدی. نه ما ترس از اون ترس برای من همیشه هست
و خیلی سخته باش مقابله کردن.
مبارزه مدام میخواد، مبارزه و یک جایی خود تخریبی بسیار زیادی نیاز داره که تو مدام خودت رو تخریب کنی.
آفرین، چقدر خوبه. واقعا این فضای مجازی شاید یکی از معایبش اینه که یه اعتماد به نفس کاذبی بعضی وقتا به آدم ها میده و آدم ها فکر میکنن اون تعداد فالوور، اون عدده میتونه پشتوانهشون باشه، آگاهیشون باشه. و این خیلی خوبه که انقدر این نقطه رو با ترست رو اینجوری میدونی و خیلی جذابه. یه سال تنهایی تو سفر گاهی خسارت نمیکنه؟
من تنهایی رو خیلی دوست دارم و خیلی راحتم با تنهایی. خیلی جایی هست که توی جای زیبایی تصویر زیبایی میبینی، منظره زیبایی هست، دوست داری کسی باش که باش به اشتراک بذاری اون رو، ولی در حالت کلی نه، تنهایی نه من اذیت نمیکنه. من توی پاتاگونیا 3 ماهی که تو پاتاگونیا بودم از این 90 روز 81 روز تو چادر خوابیدم و خب با 9 شبش توی هاستل بودم، آخه همین رو تنهایی و بود جایی که من به خاطر بارون مجبور شدم 3 شب یه جا بمونم. و نه من تنهایی رو دوست دارم، یعنی خب با خودم خیلی راحتم، علی رغم اینکه خودم خیلی میترسم خودم رو خیلی دوست دارم و و میتونم خودم رو تو تنهایی مدیریت کنم.
چقدر جالب، چون شاید یکی از دلایلی که سفر تنهایی واسه آدم خیلی ترسناک میشه مواجهه با خودمونه دیگه. آدم با خودش اگه به صلح نرسه تنها بودن خیلی کار سختیه. یه تال اگه باز هم برگردی به 19 سال پیش، بازم با دوچرخه سفر میکنی؟
100%.
دوچرخه چی به تو داره؟ یعنی
ببین ابعاد مختلفی داره دوچرخه. شما یکی از مهمترین ابعادی که چیزی که دوچرخه داره، اگه بخوام حداقل چند تا خیلی خلاصه وار چند تا آیتمش رو چند تا من مدتی که بچه‌ها شروع کردم که تلاش کنم که واژه‌های انگلیسی استفاده نکنم و تو گفتگوها من با آدما هر جایی که یک واژه انگلیسی میگم بلافاصله میگم معنیش چی میشه و الان میگم آیتم و
حالا مورد مثلا.
از موردهای از چند مورد از چند زاویه متفاوت میتونه این میتونیم دوچرخه رو بررسی کنی. یکیش اینی که خب ورزشی، تلاش فیزیکی میکنی، بدن تو سالم نگه میداره و من عاشق ورزشم و خب کمک این باعث میشه که تو از اون طرف قضیه هر چقدر دلت هست بتونی بخوری و نگران غذا خوردن و نگران کالری این چیزا هم نباشی و خب یکی از لذت بخشای سفر غذاست و تجربه غذاست و خوردنه و خب من این محدودیت رو ندارم. دو اینکه دریچه بزرگی برای ورود به زندگی آدم ها. ما به صورت خیلی خیلی غریزی برای آدم هایی که کار فیزیکی میکنن ارزش احترام زیادی قائلیم. اگه عمده اسطوره های تاریخی آدم بودن قوی بودن، ورزش بودن، رستم بودن، نمیدونم هرکول بودن، خب بعد برای کسی که کار ورزشی میکنه اگر هم دقت کنی ورزشکارا خیلی قوی ترن تو نسبت به هنرمندا. یعنی هنرمند باید خیلی خاص باشه که واقعا چیز بشه، ولی ورزشکارا خیلی راحت میتونن به یک لایه بالای اجتماعی برسن. و وقتی که تو با دوچرخه سفر میکنی آدما تو رو یک قوی یا آدم قوی میبینن یا آدم توانمند میبینن و علاقه دارن که به سمت تو بیان و یه دریچه رو باز میکنه برای ورود به زندگی آدما و خب این به تو کمک میکنه که تو این فرصت رو پیدا میکنی که فرهنگ اونا رو تجربه کنی، زندگیشون رو تجربه کنی. و یک موضوع دیگه که خب خیلی خیلی پنهانه، ببینید تمام نظام آفرینش، تمام هستی مبتنی به یک حرکت دوار، حرکت توی کهکشانه، توی حرکت اتم الکترونان، همه چیز بر اساس این حرکت دوار که تعریف شده. و اگه که حرکت دورانی متوقف بشه توی نظام آفرینش، کل هستی از بین میره. دوچرخه سواری شما یه حرکت دورانی رو داری انجام میدی که این حرکت دورانی تبدیل میشه به یک حرکت دورانی دیگه و اون باعث جابجایی تو میشه. شما داری اصل آفرینش رو زیست میکنی. این خود مدیتیشنه. و شما وقتی که سوار دوچرخه میشی، برای همینه که دوچرخه سواری اینقدر شفاوره، اینقدر شادی آفرینه و اینقدر حس خوب به آدم میده. و خب تو داری روزی 7-8 ساعت داری این رو تمرین میکنی، این رو زیست میکنی و خب فوق‌العاده است.
فکر کنم دلایلی که بردون قسمتی که میتونی بیشتر بخوریش فکر کنم خیلی جذاب‌تر بوده.
خیلی خوبه اون بخشش
سفر. حالا که راجع به دوچرخه صحبت کردیم، آیا شده تو سفرات جایی برسی که واقعا، چون واقعا دوچرخه که از وسیله که خیلی سرعت کمی داره و تو فرصت داری ببینی، تعامل کنی، جایی شده که سرعت دوچرخه هم برات زیاد بوده؟
من حوصله پیاده روی نه
نداری.
یعنی اینقدر دیگه صبور نیستم.
خب پس یه سرعت متعادلیه برات. رو دوچرخه این سوال دیگه گفتم، اگه دوچرخت زبون داشت راجبه چی میگفت؟
راجبه من؟
آره
خیلی قدام بود که این همه جای قشنگ بردمش. نه خب خیلی باسی که این دوچرخه، خیلی با توی اون دوچرخه اگه دست من نبود یه گوشه افتاده توی شهریه میرفته میومد، الان این همه جای خوشگل رفته دیده.
آره واقعا داره به رسالتش عمل میکنه دوچرخه دیگه، میچرخه و میگرده و این از این شکایت میگن نداره؟ راضی همه
دوچرخه؟ نه باشی شکایت کنم شکایت؟ دوچرخه نه شکایت نداره.
اما من فکر نکنم این قطیز باشه.
ها؟ فوش میده دیگه.
پس خیلی خوبه که زبون همدیگر رو چیز نمی‌کنید.
بچه‌ها ببخشید من دارم این برنامه دارم لایو هم پخش می‌کنم. اگه کسی پاورپوینت داره با یک سیم آیفون ممنون میشم که این بدین که
خب تا حالا یک کابل آیفون میرسه به محمد تاجران.
من
پاورپوینت
کنم. مرسی. خب خیلی
بفهمی اگه اجازه بدید محمد جان، یه بحث تنهایی و لذت بود. ما تو عرفان حالا من یه جوری
میکروفون بگید که دوستانم بشنوه صداتون.
ببخشید وقتی که با شوق و ذوقی که محمد میگه تنهایی به انسان لذت میده، یاد عرفا و صوفیان میافتادن که اون حلقه‌ای که چرخشی که دارن خودشون رو به اون بی‌نهایت میرسونن. من فکر میکنم محمد از البته اگرم اشتباه میگم اینو بگی اشتباه، من اونجوری نیستم، ولی تو اون سیستمی هستش که در واقع اون حالت عرفان و با خود و همون نیروی ذاتی که خداوند آفریده داره است، اون حافظش هست. حالا خستگی براش معنا نداده و اینکه میگن دنیا گرده هر چه بگری دور برمیگردی سر جعبه، من اتفاقا نقطه عطف محمد و سرزمین ایران عزیز رو میتونم، درسته که متعلق به سفر هست، ولی این دستاوردش میتونه که خیلی از جوانها که در تنهایی های خودشون به نور مسائل مخدر یا مسائلی که سلامت انسان رو تحت شعاع قرار میده، یک منشور هدایتی بهشون تبریک میگم که به این درجه رسیدن در دوران جوانیش.
دمش کم، دم محمد گرم.
من خیلی خیلی ساده میبینم داستان رو. خب اولا که من واقعا من آدم جهان وطنی نیستم، من ایرانیم و اصلا این نیست. درسته که همه جا خونه منه، اما ایران و مشهد، در واقع شهر من مشهده و خونه من ایرانه و خونه من اینجاست و وطن من اینجاست، اما خیلی خیلی تلاش میکنم وارد اون حوزه عرفان نشم، چون که بسیار سنگینه و یک خطر بسیار بزرگ داره. وقتی که تو وارد اون حوزه میشی، تو از آدم‌ها جدا میشی. من نمیخوام از آدم‌ها جدا بشم، من میخوام کنار آدم‌ها زیست کنم. من نمیخوام آدم‌ها تو رو متفاوت ببینن. من یک انسانی هم شبیه آدمایی، کنار آدمای دیگه، مثلا حالا در یک حوزه تلاش بیشتر نوع زندگی بگونه بود که ناگزیر بودم تلاش بیشتری بکنم، اما از نگاه خودم یه زندگی کاملا
منظورم اینه که حالا عرفان میگه ترس معنا نداره، مثل کسی که تیر به پاش خورده، موقعی که میگن تیر ازش اصلا حس نمیکنه.
اگه هر انسانی به نظر من رویای خودش رو پیدا کنه، فارغ از هر اون جایی که هست، رویای خودش رو پیدا کنه و در اون مسیر قدم برداره و در راضی رویای خودش برداره، نترس داره، پر اشتیاق، پر زندگی، پر امیده و خستگی براش معنا نداره.
یه چیزی که تو سفر واسه دادن وجود ما تو سفرنامه خانی دنبالش هستیم اینه که ما خیلی وقتا وطنمون رو، کشورمون رو، چون داریم توش زیست میکنیم، یه نگاهی بهش داریم، خوب، بد، یا شاید تو سفرنامه وقتی میخونیم، وقتی میبینیم آدمهای دیگه دارن راجع ما چی میگن، خوب یا بد، یکم واقع بینانه تر میشیم. شاید یه ذره وقتی داخلش هستیم خوبی ها رو کمتر ببینیم، بدی ها رو پررنگ تر ببینیم، یا شاید هم برعکسش. و حالا میخوام از محمد تاجران عزیز بپرسم، بعد از این همه سفر، بعد از 19 سال سفر، ایران و وطن برای تو چه معنی داره؟ چه چیزهاییش برای تو پررنگتر شده تو خوبی ها و چه چیزهاییش برات سخت تحملش؟
ببین میدونی مثل چی میمونه؟ تو یه پدر مادری داری، خب توی خونه زندگی میکنی، فرق از این که کجای شهری، پایین شهری، پدرت هم معتاده، خب و بی سواد معتاد پدرت و تو خودتون پایین شهره، اما پدر توه. خب تو نمیتونی اینو بگی، اینو جا عوض کنی، با آدم دکتر پولدار عوضش کنی. نه، تو اون حسی که به اون آدم بی سواد معتاد داری متفاوته با اون حسی که به همسایه دکتر پولدارتون داری. اما چیزی که بر من مهمه اینه که اوکی، خب پدرت معتاده، تو چیکار میتونی براش بکنی؟
اوکی.
آیا تو میخوای پذیرای این اعتیادش باشی، پذیرای فقرش باشی، پذیرای رنجش باشی و این رو همینی که هست بپذیری، یا اینی که میتونی تلاش کنی، میتونی که کمک کنی که شرایط تغییر کنه. برای من مهم اینه که تلاش کنی که این شرایط تغییر کنه و حالا هر اون کاری که دستت برمیادش.
وطن رو، ایران رو بیشتر از گذشته دوست داری؟
من ایران رو بیشتر از گذشته دوست دارم، چون برای من ارزشمندتر شده.
چقدر دادی و چقدر خوب که این سفره آدم، میگم آدم شاید اگه منی مثلا بگم که کم دنیا رو دیدم بگم ایران رو دوست دارم یکم چهار بشه، اما محمدی که این همه سال سفر کرده و حالا داره از حس خوبش به ایران میگه، واقعا حس خوبی داره شنیدن این جمله. بریم یکم جلوتر. محمد تا کی میخوای سفر کنی؟
نمیدونم. من ببین یه چیزی که تو ذهن منه، یه چیزی که واقعیت جریان زندگی داره پیش میره، من جریان زندگی رو نمیدونم. من تا امروزش میدونم اینجا، فردا نمیدونم چه اتفاقی بیفته. هر اون چیزی که بیفته من سعی میکنم که بهش تن بدم و دنبالش کنم با اشتیاق. اما اون چیزی که تو ذهن خود منه اینه که من تا زمانی که بدن من توان فیزیکی مناسبی داره، توانی که بدنم جواب میده، با دوچرخه سفر میکنم و بعد از اینکه اگه که توان فیزیکیم اجازه نده دوست ندارم زار بزنم رو دوچرخه و دوست دارم که سربالایی به خودم و دوچرخه و زمین زمان فوش بدم. برای همینم الان واقعا به تراکتور تمرین میکنم که بتونم سربالایی رو سود بزنم برم بالا. تصمیم که راحت باشم، سود بزنم، لذت ببرم، داشتم سواری میکنم، هر جام که حس کنم که اوکی دیگه خب بدنم دیگه جواب نمیده و از اونجا به بعد احتمالاً با ماشین سفر کنم.
چقدر
خوب. ولی زندگی در سکون رو و یک جانشینی رو دوست دارم.
الان فکر کنم واسه آدمی که 19 سال سفر کرده یک جانشینی خیلی کار سختیه.
کار سختیه.
امیدوارم که همیشه در سفر باشی و تنت سالم باشه. و چقدر ما خوبه که من گیر کردم. و چقدر خوبه که ما محمد تاجران رو داریم، آدم هایی که دارن سفر میکنن، سفرشون رو ارائه میدن، دارن قلم رو با قدم همراه میکنن و میتونن الگوهای ارزشمندی باشن، الگوهایی که برای سفرشون ایده دارن، برای سفرشون اندیشه دارن و خیلی پوچ و برای دیده شدن سفر نمیکنن. این به نظرم یه اتفاق خیلی خوبیه که میشه از محمد تاجران یاد گرفت. محمد تاجران آدمیه که آدم ها براش تو سفر خیلی پررنگن و این نشان از پختگی محمده. تو این 95 جلسه که سفرنامه خوندیم آدم هایی رو دیدیم که خیلی سفر وقتی میرن حالا آدم ها براشون پررنگ تر میشن تا جاذبه ها دیگه. اون آدم ها و داستان آدم هاست که میشه شنید، میشه بعدشون لذت برد. موافقه تو سوالای دوستان رو بشنویم؟ اگه کسی سوال داره، دوستان اگه سوالی دارید خوشحال میشیم.
سوال
گرم هر کنم بفرمی.
محمد جان سلام، حسن باشی،
قرمه دل جم.
خوشحالم که تو همه این 19 سال سفرت ما به نوعی در حاشیه معمولا گزارشات دیدیم و لذت بردیم توی این سفر. اولا که یه مخالف اون ترین ها هستی و چند بار هم در مورد این صحبت کردی، یه توضیح در مورد اون مشخص‌تر لطفا بده که چرا این مخالفت رو داری؟
من مخالفتم طرف مثلا یک برنامه‌ریزی بگه من اولین ایرانی تاریخم. خب من دیگه اولین کاسبم. خب میان یه ارزشی برای خودشون خلق میکنن، من تا اینجاش مشکلی ندارم. خب طرف کاسبه، خب نوش جونش بره کاسبی کنه، مثل اینکه شما یک مغازه میزنه یه جنسی میزنه، جنست هم خیلی آشغاله ولی اینقدر ارزه داری جنست
پرسه شده. فقط برای این دوستان در
جریان باشه اصلا چیه؟ توی اگه اینستاگرام دیده باشین آدم ها میان میگه خب من اولین ایرانی تاریخم که مثلا میگم سال 2023 با ماشین از تهران رفتم نروژ. بعد احتمالاً مشخصا میدونی که من کیو دارم میگم. بعد خب فکر کردن به این موضوع که اولین ایرانی تاریخ سال 2023، هاشمی رفسنجانی سال قبل انقلاب آخون بوده از تهران تا آلمان تا شمال آلمان رو با ماشین رفته. بعد اگه که بخواید اینقدر من با اینا مشکل ندارم. خب من با این مشکلم که خودشون رو جا کنه تو تاریخ سرزمینم. وقتی میگه اول ایرانی تاریخ بگه آقا من نمیدونم اولین آدمی هم که این کارو کردم بکن. ولی وقتی میگم من اولین ایرانی تاریخم، برای اینکه برای من سیانت از تاریخ سرزمینم برام خیلی مهمه که خودتو حق نداری که یک چیز کوچیکی رو تو تاریخ کشور من جا کنی. یا من بعد نفر بعدی میگه من اولین ایرانی تاریخم که همین مسیر رو با کمپروند رفتم. بعد نفر بعدی میگه من اولین ایرانی تاریخم که همین مسیر رو تو زمستون رفتم. خب بی خیال. خب این وقتی میگه که طرف میگه اولین یا من بزرگترین اولین ایرانیم، خب نگاه من به مسیر میگه اولین یعنی که کلاش و میخواد که مخاطب جذب کنه، میخواد پیام مخاطب تبلیغ بگیره، میخواد تور بفروشه، همین کارا رو بکنه نوش جونش. اما انگوش تاریخی که سرزمین من نکنه. من مهمترین حساسیتم حساسیت به تاریخ سرزمین من.
سوال بعد، تو این سفرها مالا یه جاهایی تو میمونی اقامت میکنی و حال استراحت میکنی، یه جا پیش اومده توی سفر به ایجا و این قسمت رو دیگه نمیخوام رکاب بزنم، این قسمت رو سوار میشم، یا مثلا
در این مورد
این و انتقادایی هم که توی این بعضی بار من دیدم که بعض وقتا میگن خب تو با دو چرخ هستی چرا سوار ماشین شدی، خودم به ما این رو یه توضیح میدی.
یه مثلا یه مثال بده، من وارد شیلی شدم مارس 2023، مارس 2024 وارد شیلی شدم، 50 روز وقتی ویزا داشتم. خب 1700 کیلومتر صحرای آتاکاما بودش که این 1700 کیلومتر همون 50 روز طول میکشید بر من. و توی مارس اوج گرمای اون منطقه، خب بعد از سانتیاگو به پایین بهشت، خب من دیوانه، من بیام اونجا مثلا من کم کبیر دو چرخ سواری کردم، کم صحرا دیدم، خب من میخوام برم مرکز چیلی رو ببینم، من برم منطقه سیتلاگو رو ببینم، نمیدونم برم اون من پاتاگونیا رو ببینم. خب من وقتم اونجا صرف میکنم، برای همین اون تیکر اتوبوس سوار شدم، یه تیکر اتوبوس سوار شدم رفتم سانتیاگو که از سانتیاگو به بعد دو چرخ سواری کنم توی 50 روز و جنگل ببینم، کوه ببینم، دریاچه ببینم. بعد از تقریباً 15 ماه، بعد از 15 ماه دوباره برگشتم سانتیاگو و یک شرطی پیش اومد، همون صحرا رو دو چرخ سواری کردم، از جنوب اومدم بالا. درخواست ویزای برزیل داده بودم، به من وقت مسابقه دادن برای یک ماه بعد. دیگه خب من یک ماه چیکار کنم؟ گفتم که من میرم آتاکاما. رفتم آتاکاما، تا اومدم تا ایکیکه اومدم، از ایکیکه دوباره ماشین سوار شدم برگشتم. و شما یه محدودیتی داری توی سفر، یه محدودیت زمانی داری به خاطر ویزات، به خاطر چیز، و اون محدودیت زمانی یه بخشایی رو تو اون موقع تو اون کشور ببینی و خب با دو چرخه همشو نمیتونی. یا مثلا توی قزاقستان من یک ماه ویزا داشتم، اون یک ماه ویزا 5000 کیلومتر طول کشوره. من از ایتاو غربی ترین نقطه چیز قزاقستان وارد شده بودم، میخواستم برم آلماتی. 5000 کیلومتر خب من نمیتونم، مجبورم نصفش با قطار برم. و کما اینکه در نهایتم 6 روز اقامتم بیشتر از اقامت قانونی بودم، انداختنم یه روز زندان.
اینجا کاملا صحبتتون درست پیش میاد، ولی بحثم بیشتر برمیگرده به اینکه توقعاتی که مردم دارن که واسه زری
داستان مولا نصرالدین خرجه دیگه. شما که دو نفری سوارشی بهت گیر میدن، تنها سوارشی بهت گیر میدن، بچه سوارشی بهت گیر میدن. خب من تجربه کار خودم، اون کاری که فکر میکنم درسته رو انجام میدم. و چیزی که برای من مهمه اصالت داشتن تو روایت کردنه. من نمیشم آقا تو سایدم 107000 کیلومتر دو شخص سواری کردم. این 107000 کیلومتر 107000 کیلومتر سفر من نیست. 107000 کیلومتر کیلومتر دو شخص من کار کرده، یعنی که این تایر دو شخص چرخیده.
و توی کشورهای آمریکای جنوبی من طبعا همه گزارشات پیگیری میکردم، به نوعی حس کردم اولا هم خودم از گزارشات از کولومبیا خیلی لذت بردم، اون اجسا و گزارشات میرد، و حس کردم تو خودم یه تعلق خاطر بیشتری نسبت به کولومبیا داشت. یه همچین بود
کولومبیا، مردمش به خاطر مردمش فوق العاده، یعنی بهترین مردمی که من توی همه 63 کشور دیدم مردم کولومبیا. بسیار صمیمی، بسیار مهمون نواز، بسیار مهربون، بسیار گرم. و من
چه اتفاقاتی، چه خاطراتی مثلا تاثیر گذار بوده؟ حالا میگه
آره این سال آخر باشه که آره مرسی.
ببین من میگل که باهاش آشنا شدم، رفتم خونه میگل، میگل بیا تو خیابون، تو خیابون میگل رو دیدمش و بعد بهم گفتش که بعد یه آدرسی به من داد. این که میگم که من هیچ ایده‌ای ندارم وقتی وارد کشور میشم، هیچ اطلاعاتی تو اون کشور ندارم، از اون کشور هیچی نمیدونم. من وقتی وارد کولومبیا شدم، میدونید خب رسیدم بوگاتا، یه شهر خیلی معروفی داره به نام مدژین، هیچی دیگه نمیدونستم. بعد تو نقشه نگاه کردم، گفتم خب من مسیر بعدیم احتمالاً اکوادور، اگه مستقیم میخوام برم اکوادور، مسافت کمی بیام برای خودم یک لوف درست کنم برم اونجا دور. یه جاده رو انتخاب کرده بودم، بعد رسیدم به یه شهر به نام تونخا. اونجا خیلی اتفاقی، حالا خیلی کوتاهش میکنم، با میگل آشنا شدم. به من گفتش که از این مسیر نرو، هیچ نداره، بیا این مسیر رو برو. گفتم باش میام مسیر رو برم. من بلافاصله تغییر مسیر دادم، رفتم یه شهر به نام ویلا دلیوا. ویلا دلیوا وقتی اومدم خیلی خوشگله. به میگل پیغام دادم، ازش تشکر کردم، گفت هنوز اونجایی؟ گفتم آره. گفت ما سوتو مارشال زندگی میکنیم 14 کیلومتری اونجا، نهار بیا پیش ما. یه غذایی داریم به نام لونگانیزا که غذای معروف من این منطقه است، بیاین پیش ما لونگانیزا برای درست کنیم. من رفتم 14 کیلومتر خارج از مسیر من بود، برگشتم اون 14 کیلومتر برگشتم خونه میگل. بعد گفت شب اینجا بمون و من یه هفته نگه داشت. بعد به من گفتش که محمد تو خودت داری میری، تو تا هر زمانی که بخوای اینجا میتونی زندگی کنی پیش ما. میگل من 5 6 خونه میگل بودم، بعد از 2 هفته 200 کیلومتر چرخ سواری کرد با خودش و برادرش و پسرش و دوست دختر برادرش هم با ماشین پشت سرشون 200 کیلومتر چرخ سواری کردن بیان من یک جایی ببینن و برگردن. خب این همه لطف، این همه مهر رو تو هر جایی تو دنیا تجربه نمی‌کنی. بر همین مردم کلمبیا بر من خیلی خیلی ارزشمنده.
خیلی متشکرم، مرسی از محمد که تو ما تو این جلسه همون دو تا دوست عزیز داریم که با ویلچر تشریف آوردن و همین میدونیم که شهرمون انقدر مناسب نیست که همین ورود به سالونشون کلی سخت بود، اما دمشون گرم محمد جودی و سهیل کوچکی عزیز که لطف کردن اومدن. و خیلی جالبه که هر دو با توجه به ویلچر نشین بودنشون باز هم سفر میرن و این خیلی خیلی ارزشمنده. سهیل که یک کاروان طراحی کرده و امسال تو جشنواره سینما حقیقت فیلمش رو دیدیم، و محمد جودی هم که یه بار بکنم حاشیه دری خزر رو با یکی از دوستان به پشت دوچرخه یکی از دوستان ویلچرش رو بست و رفت. اما محمد یه سوال برای من تو اینستاگرام فرستاد و حالا که خودش اومده میخوام خودت بپرسی.
قربونت محمد جان، خیلی خوشم.
سوالی که بگم، خب شما کشورهای زیادی رفتی سفرهای زیادی داشتید، مثلا بگم که شرایط اقوی داره در کشورهای دیگه به چه صورت بوده نسبت به ایران، و اصلا با اولا تعاملی داشتی یا میمانشون بودی یا نه. و یک سوال دیگه، خب در صحبت کولومبیا شده که فانتزی های من اینه که برم کولومبیا سر خاطر پابلو اسکوبار، واسه ببینم رفتی یا نه.
من چیزی سر خاطر پابلو اسکوبار نرفتم، نه عموداش هم نرفتم. منو خیلی چیز نکرد که مثلا برام سر خاک پابلو اسکوبار، خیلی برام جذابیتی نداشت. بعد بیشتر وقتم خب تو خیابونا با مردم عادی بودش. کشورهای دیگه بسته به اون توسعه یافتگی اون کشوره. خب مسلما کولومبیا مثل سوئیس نیست، یا برزیل مثل شیلی نیست، بسته به توسعه یافتگی اون کشور. یکی از نمادهای توسعه خیلی جالبه بچه‌ها، خیلی برای شرایط اقتصادی من یک چیزی دارم، یک خطکشی دارم که شرایط اقتصادی مردم یک سرزمین رو ببینم. و اگه بهتون بگم واقعا خنده داره که ببینید که من شرایط اقتصادی مردم کشور، خطکش من برای این که ببینم شرایط کلی اقتصاد اون جامعه چجوریه، دستمال توالت. وقتی میری توی کشوری همه دستمال توالت های زخیم لطیف نرم خوب استفاده میکنن، این وزمان شقوبه، ولی وقتی میری یه جایی دست کارش مثل سنباده میمونه، خب این که وضع اقتصادیشون بده. و این اینقدر راحت میتونه بفهمی که وضعیت اقتصادی این کشور چه جوریه از رو همین دستمال توالت ساده. و یکی از چیزای توسعه یافتگی بحث دسترسی هایی که برای معلولین دارن. نه مسلما مثلا اتوبوسی که تو سوئیس هست، تو آلمان هست، تو کولومبیا نیستش، نه. و خیلی هم آدم معلول با ویلچر خیلی زیاد نمیبینی توی آمریکا جنوبی.
متشکرم. دوستان سوال دیگه اگه وجود داره.
سول جان
بذار میکروفون بهت برسم.
خب محمد جان سلام.
سلام. چه؟
اول اینکه آخرین باری که هم بیردیم یه جلسه اید که با هم بیرشتیم یه صحبت کردیم خودت نمیدونی آره بعد هم باید میشن سر فرصت یه نقطه عطفی شد که من بعد از اون یه چند تا پروژه بزرگ انجام دادم که برای خودم دستاورده خیلی زیادی باشد. یه چیزی که اینجا بچه ها رو همه رو جمع کرده داره خودش خب سفره. همه ما کم و بیش زیاد و کم سفر میدیم، سفر میکنیم با هر وسیله. و یه انتقادی هم که ازت دارم اونجا گفتی که اگر جونم نباشه نمیدونم با ماشین میرم، داداش من اینجا هستم دو چرخه یه جوری تجهیز میکنم برقی میکنم از این میکنم باز رکاب بزنم دعونه نگار از استفاده کنیم پذیرش.
خب پس یه ذره آواز رفاه هم داشته باشیم تو زندگی.
من اون رفاه رو برای تعمیم بکنم، من ساختن با من. ببین هر کسی تو زندگی پذیرشی داره. مثلا من بعد از تصادف پذیرفتم که این اتفاق برای من افتاده و باید باش کنار بیام. با خیلی از بچه هایی که سفر میرن، سفر طولانی میرن، باشون صحبت کردم ولی هیچ کدومشون به من جوابی ندادن که من رو قانع بکنه که آقای چه کسی این توانایی رو دارد که از مال دنیا دل بکنه و بگه آقا من میرم، نمیخوام کار بکنم، نمیخوام خونه بخرم. ببین امروز سکه شد خدا تومن، طلا شد 15 تومن، دلار شد 137 تومن، ولی محمد تاجران بهش کدوم از اینا اصلا اشاره نمیکنه، فقط میگه کشورم ایرانم برام ارزشمنده. خب حالا خیلی از بچه های دیگه که مثلا سفر رفتم تو جلسات باهاشون بودیم، گفتم آقا چی میشه که تو این مال دنیا رو ول کنی بری سالها بری سفر بعد برگردی با یه دونه لباسی که برای 30 سال پیشه باز بیای تو همون جلسه؟ چی باعث میشه محمد تاجران اون پذیرش رو داشته باشه بگه آقا من نمیخوام این مال رو، این مال دنیا رو من نمیخوام، نمیخوام پول رو پول بذارم، نمیخوام خونه جدید بخرم، نمیخوام ماشین مدل بالا بخرم، ولی به جاش برم کل دنیا رو بگردم. ببین هر کدوم از این بچه‌ها ممکنه که این پذیرش رو داشته باشن، برن مثلا جنوب کشور، برن تو هرمز، نهایتا یه دونه کار دستی با چوب درست بکنن، اونجا یه دونه بساط کنن، نهایتا سفر یه هفته‌ایشون بشه یه ماه. خب یعنی یه ذره حالا جز مثلا مسلم حالا زیاد پیش برن اینجاست، ولی خیلی از ماها خب حالا یه عده‌ای بیان میگه ما مثلا این کار رو انجام میدیم، چی باعث میشه محمد دل بکنی ازش؟
ببین تو وقتی که میدونی پیش رو چه خبره، خب و من خیلی سعی میکنم خیلی هوشیار زندگی کنم و وقتی میدونی پیش رو چه خبره و میدونی که زندگی رو مطالعه میکنی، خودت رو مطالعه میکنی، اون واقعیت زندگی رو مطالعه میکنی و میدونی که خب تشید چی نیست. من 15 سالم بود پدر بزرگم مرد. من پدر بزرگم که مرد، خب پدر بزرگم تو محل آدم شناخته شده ای بود، مثلا تا 7 کوچه این ورتر 8 کوچه اون ورتر همون بازی که حوزه تردد من بود همه منو میشناختن که نوه حاج باقره. خب بعد برای من خیلی خوب این آدم چیز بود که همه میشناختن با احترام. بعد یه مرد برای من همیشه چی خب اگه بمیره چی میشه، مردم چی نشد، مردیدم که از شب سوم از سر قبر برگشت، از سر قبرستون برگشتیم خونه، همه دارن میخندن، اما اون مسخره میکنن که اما سر قبر نشسته بود که ای خواب که تیره ای پدر منه که در بر گرفته ای. بعد همه داشو اما اون مسخره میکردی. خب بعد یهو برام اینجوری همینه حاج باقر همینه. بعد اون برام دیدم که من کتابای مدرسان و کتابای ادبیات که به من میدن هنوز کتابا ندیدن، همون روز با تمام حکایات سعدی رو دنبالش بودم، حکایات سعدی رو بخونم. بعد گفتم که من سعدی 700 سال پیش گفته من اینقدر اشتیاق دارم به دونستنش. بعد با بزرگ ما مرد روز سوم ما داریم عمامون رو مسخره میکنیم که تو سر قایش خوش گریه میکنی. بعد اونجا رو تو مثل کدومش میخوای زندگی کنی؟ یکی این موضوع. یه موضوع دیگه من توی زلزله بم ما رفته بودم برای امداد. بعد یه هو من اونجا روبروی شدم با آدمایی که خونه داشتن، زندگی داشتن، همه چی داشتن، خانواده داشته، شغل داشته، کار داشته، آرامش داشته، شب خوابیده صبح پاشه روی تل خاک. بعد این اتفاق برای هر کسی میتونه تو زندگی بیفته، تو هر لحظه‌ای میتونی از دست بدی. برای من اینجور از اون موقع برای این دقیقه بودی که ما تو کجا میخوای سرمایه گذاری کنی، رو چی میخوای سرمایه گذاری که نه دستش ندی، روی بدنت؟ من خیلی رو بدنم کار میکنم، خیلی من بدنم به عنوان ابزار دارم میبینم و بخاطر ابزاره این مثل چاقوی که تو تیز باشه، چاقو تیز باشه نه تیز نباشه نمیبره، تو باعث چاقوت دیسک نگه داری. من بدنه به عنوان ابزار دارم ازش استفاده میکنم، خب سرمایه گذاری نمی کنم بوش، و تو هر آن سرمایه گذاری تو میتونه دست بدی. تنها جایی که و همه و یکی از مهمترین غریزه هایی که انسان داره میل به دیده شدنه. اولین غریزه انسان میل به دیده شدنه. به نظر من یکی از اولین غریزه اجتماعی که انسان بروز میده میل به دیده شدنه، و در همه انسان ها باقی میمونه و همه آدم ها همه عمر در تلاشن که این غریزه رو ارضا کنن، هر کسی به روش دیگه ای. همه ما دوست داریم دیده بشیم، دوست داریم مورد احترام باشیم، دوست داریم مورد تایید باشیم. و برای من این بود که ما تو هر اون حالا یه نفر با سرمایه‌شه، با پولشه، با بدنشه، با زیباییشه، با ماشینشه، همه اینا از دست تو اینا همه رو میتونه دست بدی. اما تنها جایی که برای من از همون سالی بود که من به گونه‌ای زندگی کنم که اگه تو رخت خواب افتاده باشی و تکون نتونی بخوری، آنچه که در طول زندگی به دست آوردی توی برق نگاهت وجود داشته باشه و کماکان مورد احترام آدم‌ها باشه. و تنها سرمایه‌گذاری که مطمئنه که تو از دستش نمیدی، سرمایه‌گذاری روی درون توه، روی اندیشه توه، روی خرد توه. و تو وقتی اینو میدونی، میدونی که تو وقتی مثلا میگه تو بخوای تو بازار طلا سرمایه گذاری کنی، وقتی تمرکزت رو بازار طلا، سراغ بازار مسکن نمیری. اگه بازار مسکن یک حالا بالا پایین هم بشه تو بهش توجه نمی کنی، تو سرمایه تمام تلاش تمرکزت رو سرمایه گذاری با بازار طلاست. من تمام تلاش سرمایه گذاری روی درون خودمه و هیچ چیز دیگه اصلا توجه منو جلب نمی‌کنه، چون میدونم که هر پرداختن به اون منو هر دو قدم هر دو دقیقه یک ساعتی که بخوام به اون بپردازم منو یک ساعت از این دور میکنه و یک ساعت از زندگی من دست دادم. لحظات زندگی لحظات مهمی هستند، لحظات خیلی خیلی ارزشمندی هستند و ما زمان زیادی نداریم برای شدن، برای رسیدن و برای رسیدن که رسیدن از نگاه من وجود نداره، اما برای شدن و برای رشد زمان زیادی نداریم، برای همین وقتی برای دست دادن نداریم. و من تمرکزم اینه که تو بتونی روی خود سرمایه گذار کنی.
مرسی. خب یه سوال دیگه شما بفرمایید. یه سوال دیگه بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم و خدا حافظ میگم به شما. یه جمله خلاصش کنم، شما دارید آرزوهای ما رو زندگی
می‌کنید.
و اینکه
مرسی.
یه روزی برای ما هم آرزو بود رکاب زدن توی جاده و حالا ایران رو رکاب زدن یه چند کشور رفتیم. الان میخوام ببینم به عنوان کسی که تقریبا خیلی جاها رو رکاب زدید آرزوتون چیه؟
من خیلی سال هیچ آرزویی ندارم، صادقانه میگم، چون به نظر من آرزوها تصاویر، آرزوها تصاویری که ما تو ذهنمون میسازی با دانش ما و ما رو در واقع وابسته میکنن به یک اتفاق، ما رو به یک مقصد وابسته میکنن. و چون و آرزوها متأثر از بیشتر آرزوها متأثر از پیرامون ما به ما تحمیل میشن، برای همین من خیلی سال هیچ آرزویی ندارم. نه، من دارم زندگی رو میکنم، همین چیزی که هست رو خیلی دوست دارم.
خب متشکر. یه سوالی دیگه اگه دوستان هست. یه سوال.
سلام، خیلی خوش اومدید.
رفت میکروفون منه.
سوال من اینه که با توجه به اینکه من شما رو یک سالک صلح و کسی که برای درختان برای اکسیژن داره رکاب میزنه میبینم و خب راهنمای درونتون با هاتونه، ولی آیا براتون مشکلی چیزی پیش اومده که نیاز به یک وکیل یا کسی که کار حقوقی بهش لازم باشه احتیاج داشته باشین، یعنی که چیزی رو نتونین ثابت کنین؟
من بهترین تعریفی که کسی از من داشته، گفتم توی دبیرستان توی قشم یه پسری بعدش گفت تو ولگردی، و این رو بهتر تعریفی میدونم از خودم. و من بس حالی که سوال نیستم، من برای رکاب داشته برای درخت ها رکاب نمیزنم، من برای خودم برای دل خودم رکاب میزنم. من دوست دارم رکاب میزنم، من سفر کردن رو دوست دارم، عاشق سفر کردنم و آدم فداکاری نیستم، آدمی نیستم که بگم که من برای نجات زمین دارم. نه اصلا همین رو فراموش کنیم. من برای دلم عاشق سفرم، سفر رو خیلی دوست دارم، لذت میبرم از تماشا، از زندگی، از دوچرخه سواری. در کنارش تلاش میکنم که یک کاری هم انجام بدم و خیلی جاها شده که یه بخشی سفر رو فدای کارگاه بکنم، فدای یک برنامه درختکاری بکنم، اما واقعیتی چیزی که من اون اولویت من خود این زندگی است. در مورد وکیل هم نه هیچ اتفاق نیفتاده، چون مثلا نگاه هم به زندگی باورم برای اینه که هر آن چیزی که اتفاق میفته از خارج از اراده تو در مسیر توه و تو رو قراره که به یک نقطه‌ای برسونه. حالا این سوالی که کردین بد نیست بهتون میگم که دوره‌هایی رو قراره که گفتگوهایی رو داشته باشیم توی وبسایت، هم دوستان میتونن ثبت نام کنن، دوره‌های 4 جلسه‌ای، اینکه چجوری رو به جلو زندگی کنیم، چجوری بتونیم نگاهمون رو از پشت سر برداریم و تمرکز کنیم به پیش رو، که اگه دوستان بخوان میتونن هر ماهی دوره 4 جلسه‌ای برگزار میشه با یه ظرفیت 10 نفری که به صورت آنلاینه. توی وبسایت هم توی بخش کانتکت کلابریشن هال هستش که اونجا میتونن ثبت نام کنن دوستان، و امروز هم تازه افتتاحیه ثبت نام این دوره است. ولی نه به وکیل، نه من تو زندگیم کسی رو ندارم که ازش شکایتی داشته باشم. خب. چیزی هم ندارم که کسی از من بخواد بگیری که بخوام بیم دنبالش بیفتم.
ته سالون من بفهم میشه میکروفون بفهم.
تو جان تاده شده که مثلا توی مسیر سفر کنار جاده توی این همه سالا حالا از نظر حیوانات یا انسان خطری برشون به وجود بیاد؟
نه هیچ خطری برام نمیاد. نه
یا تو دل جنگلی جایی
من بودم که مثلا سه روز توی پارک ملی بودم تو آرژانتین و سه روز تنها بودم، هیچ کسی نبود و خب رد پای پومایی دیدن که مال 10 دقیقه رو قبلش بود توش و خب پومای اون اطراف من بود، ولی نه هیچ خاطری نداشت برای من،
ولی توی...
برای من نداشته، برای من نداشته. نه من برای دیگران خیلی تجربه فردیه. خب من تو آمازون پر مار کوراله، پر عقرب و عنکبوت سمیه، پر دندروتیده. خب من جایی بودی که تو آمازون تا بالای زانو تو آب میرفتم و رد میشدم تو خود جنگل آمازون. یه مسیر من تو جنگل آمازون یه مسیری رفتم که اصلا تو نقشه نبودش. من تو ساتلایت دیدم یه خطی هستش، از محلی ها پرسیدم، دیدم گفتم اونجا یه جاده محلیه که تردد ماشینم خیلی کم بود اونجا. سه روز من تو اون جا بودم و من اونجا یه دونه بلک پنتر دیدم، یه دونه بچه چیز دیدم، بچه پلنگ سیاه دیدم و خب مادرش هم مسلمه کنارشه و کلی پر مار کورال اونجا. برای من اتفاقی نیفتاد، ممکنه که نفر بعدی مار بزنه ازش، ولی نمیتونم بگم که چون برای من اتفاقی نیفتاده پس امنه. من با خطر مواجه نبودم هیچی.
ولی تو تایم اون لحظاتی ترسی نداشتین تو
شب؟ نه، تو این زمانهایی که توی این سالهای گذشته من فقط دو سه بار ترسیدم، اونم آدم ها به من نیست اطلاعاتی دادن که جایی که آدم ها به من اطلاعات دادن ترسیدم، نه من خودم از تو طبیعت نه هیچ وقت نترسیدم.
خب سوال آخرم دوستان،
یه سوال دارم. اول خیلی من خیر مقدم میگم بهتون، خسته نباشین، خدا قوت، خوشحالم که الان اینجا. یه سوال دارم، میدونم که سفرتون تموم نشده، قاعدتا سالهای زیادی رو میخواین سفر بکنید، ولی تا به امروز چه برآوردی داشته؟ نتیجهش چی بوده
برای خود من؟ برای خود من نتیجهش چی بوده؟ برای خود من مهم نیستش نتیجهش چی بوده، برای من امیدوارم که نتیجهش آن چیزی که از سفر اشاعه پیدا کرده و آن چیزی که دوستان از سفر یا از گزارش های سفر بتونید برداشت کردن، اون برای من مهمه که اون چی بوده، که اون رو هم من در جریانش عمدشو نیستم، ولی یه حداقلی رو میتونم برای خودم داشته باشم، اینه که من حداقل تا الان دو نفر با من تماس گرفتن که گفتن که پادکست های تو و شنیدن پادکست های تو ما رو از خودکشی باز داشته و ما از پای خودکشی برگشتیم و خب این برای من خیلی ارزشمند بوده و خود من رو هم زندگی لذت بخشتری دارم، زندگی آرومتری دارم و زندگی کمتر تنیده‌ای دارم با جامعه و با نه با جامعه، با شرایط اجتماعی. من موقعی که سفر شروع کردم دلار هلوش 800 خوردی 900 تومان بوده، دلار الان 38000 تومان گویا، برای من هیچ فرقی نکرده. یعنی اینی که بتونی بگونه زیست کنی که زندگی تو متأثر از معادلات اقتصادی نباشه،
آموزه‌های جدید،
این برای من دستاورد بزرگی بودش.
متشکرم، مرسی.
بله
ما هم تو
اولین ایرانی تاریخ من تصدیق
محمد سال 88 داشت زبان اسپانیایی
بود. یادم میاد محمد با روزت اسپانی بود. آره. و من موقع وقتی پرسیدم چرا اسپانیایی میخونی گفت برای اینکه یه خبر آمریکایی چون گذشت تا اینکه چند سال گذشت. و اون موقع من همش به خودم گفتم که محمد اصلا نمیدونه که این کار داره. از الان داره اسپانیایی میخونه. این درسش برای من این بودش که تو کاری که میخوای بکنی براش قدم بردار فارغ از اینکه حالا کی قرار بشه و بارهایی به من نتیجه مثبت.
خوشحالم از این بابت. خوشحالم. مرسی که یادآوری کردی. من یه همیشه برای خودم یه الگویی داشتم، گفتم که زندگی ما دو نوع، برای خودم وقتی خودم همیشه با خودم گفتم، من با خودم زیاد حرف میزنم، گفتم زندگی دو نوع نگاه رو به زندگی داشتم، چیز میکردم فارغ از این مثالی که میزنم بی احترامی به شغلی نیست، بی احترامی به کسی نیست، دو نوع رفتار متفاوته. ببین راننده تاکسی مسافر سوار میکنه، پیاده میکنه، پول میگیره، یعنی محصول بلا فاصله است، یعنی تو بلا فاصله به محصول میرسی، بلا فاصله به نتیجه میرسی. باغدار و شما یه نفر دیگرم خوابید اینجا و خب خوشحالیم از اینی که خیلی خیلی گفتگومون گرمه، صمیمیه و دمتون گرم که کسان علارغم خستگی هستید اینجا، واقعا برای من ارزشمنده. نگاه دوم نگاه باغدار و کشاورزگونه است، میکاره 5 سال بعد برداشت کنه. من همیشه به امید مامان نگاهت نگاه کشاورزگونه باشه، بکار، صبور باش، امید داشته باش. کشاورز میکاره، امید داره به باران، امید داره به لطف که به محصول برسه، صبور و که به محصول برسه. من همیشه سعی کردم که نگاهه به من حداقل 4 سال بعد خواهم میخوام برم آفریقا و خب توی آفریقا زبان فرانسه خیلی کمک میکنه. من 3 ماه پیش شروع کردم زبان فرانسه خوندن و روزی 10 دقیقه تا 15 دقیقه بیشتر وقت نمیذارم، اما 4 سال بعد به زبان فرانسه صحبت خواهم کرد. استمرار و یک هدف بلند مدت داشتن کمک میکنه که خب مسلما 4 سال بعد من به یک زبان دیگه مسلط خواهم بود. و اگه که حتی اگه که بخوام اقتصادی ببینیم به قضیه، حتی اگه بخوام بگیم که خب چیزی میگم، خب من 4 سال بعد توانایی بیشتر شده، اگه بخوام کارم پیدا کنم 4 سال بعد میگم که من انگلیسی بلدم، اسپانیایی بلدم، فرانسه هم بلدم و درهای بیشتری برام باز خواهد شد. و همه ما روزی 15 دقیقه رو وقت داریم، همه ما زمان به اندازه کافی برای تغییر داریم و کافی که کشاورزگونه زندگی کنیم.
مرسی از همتون، مرسی از محمد تاجران عزیز که خیلی خیلی حرفاش شنیدنیه و فکر میکنم امروز اگه صحبتهای محمد رو یکم دقیق‌تر بهش فکر کنیم میتونه واسه خیلی همون الهام بخش باشه. فریبا بخشایش از الهام بخشش گفت تو اولی، شاید واسه خیلی ها محمد تاجران میتونیم اولین ایرانیه که روشون اثر گذاشته و الهام بخش سفرشون بوده. محمد از قدرت استمرار و گام‌های کوچیک گفت که امیدوارم هممون با این گام‌های کوچیک بتونیم تو زندگیمون اثر بذاریم، زندگی خودمون رو سامان ببخشیم و بعد میتونیم اثرگذار برای دیگران باشیم. شاید محمد تاجان روزی که پا در رکاب گذاشت و سفر رفت، سفر رو برای خودش شروع کرد، اما این استمرارش باعث شد که الهام بخش خیلی ها باشه و این خیلی خیلی ارزشمنده. مرسی از محمد تاجان که امروز وقت گذاشت و اومد و دور هم نشستیم و گفتیم. امیدوارم که
خواهش می‌کنم، مرسی از شما که اومدین. من که چیزی که زیاد دارم وقته و اصلا کاری غیر از این ندارم توی حتی توی ایران، اما یه در مورد این یه چیز دیگه الان یادم اومد که یکی از تمرینه که من توی سفر سالهای پیش میکردم که با دو چرخه بودش، تقریبا هر روز من یه عددی میمد توی یه عددی برای خودم انتخاب میکردم، مثلا 120 یا 130 یا هر عددی، و من میگفتم که تو 120 کیلومتر دو چرخ سواری کنی. و نگاه هم این بود که این عددا عموماً عددایی بود که کل رندوم اتفاقی میومد توی ذهنم، ولی چیزی که داشتم این که اگه 120 کیلومتر، اگه تو کیلومتر 118 بهشتم باشه وای نمیستی، میری رو کیلومتر 120. و هدفم این بود که تو هر روز موفقیت و تجربه کاری. تو هر روز یه هدفی برای خودت میذاری، بهش میرسی و موفق میشی. و اینقدر تکرار میکنی، اینقدر تکرار میکنی که موفقیت بشه بخشی از شخصیت تو، بخشی از کرکتر تو، بخشی از وجود تو، رسیدن و شدن بخشی از وجود تو بشه. از اون بعد دیگه نشدن معنا نداره. این فرایند حدود 10-15 سال طول کشید و تازه سه سال پیش من یه روز نشستم حساب کتاب کردم، من توی سال گذشته سال 401 دیدم من تو سال گذشته هر هدفی هر برنامه‌ای رو طراحی کردم کامل انجامش دادم و بعد از 15 سال تازه رسیدم به نقطه‌ای که بتونم هر هدفی رو که گذاشتم توی یک سال انجامش بدم و کامل انجامش بدم. و خب 15 سال استمرار بود که به اون نقطه برسی، اما اون استمرار همون موفقیت های کوچیک بود و تکرار موفقیت های کوچیک بود تا اون رسیدن و موفقیت بشه بخش از وجود تو. قبل از اینکه گفتگو رو تموم کنیم، من دو دوست خیلی عزیز دارم اینجا که برای من خیلی حضورشون ارزشمنده، حسین امانی و رضا زارعی عزیز، فارغ از عناوینشون که اینجا برای من رضا زارعی و رئیس فدراسیون کنوادی نیست، اینجا برای من دوست من رضا زارعی و حسین امانی. حسین امانی از مربیایی بود که خب سالها پیش کنوادی کردم و ازش چیز یاد گرفتم و کماکان جالبه که واقعا قدردانش باشم. من بخشی زیادی از مبارزه کردم، بخشی زیادی از صبور قوی بودنی، بری تو دل چالش، بری نترسی و مبارزه کنی، به جرأت میتونم میگم بخش عمده‌ای از این توانمندی رو من از حسین یاد گرفتم و دستشو میبوسم اینجا. که حسین به من مبارزه کردن رو یاد داد. حسین سال 78 بود نه؟ 78 توی دیواره علمکو توی گرده آلمانا پاش یخ زد توی بهمنما، پاش بهمنما اگه تاریخش شما میکنه اصلاح میکنه، تو بهمنما پاش یخ زد توی اردیبهشت ماه یا خرداد ماه عملش کردن که انگوشه پاشو قطع کردن و توی مهما اردوی تیم ملی بودش. برای من سمبول مبارزه بود، سمبول تلاش بود، سمبول جسارت بود و خیلی خیلی به من چیز یاد داد. و رضا زارعی عزیزم اولین باری که ما با هم آشنا شدیم، من کنرده شروع کردم، حسین من برد اردوی تیم ملی، بعد آقا رضا مربی بود اونجا و اومد کنار من راه رفتن و خب با بچه ها صحبت میکرد که هر کسی ببینه که چه کار هست و چیه. و من گفت خب تو چه گفت که کنرده شروع کرد؟ گفت من 6 ماه شروع کردم کنردی رو. گفت اینجا میخوام با دو چرخه بعدم برم دور دنیا. بعد رفت اون با شاکی که به حسین که خب میام پسر 6 ماه دو چرخه تو ورزش شما بودیش اینجا که اردی که چی بشه. و خوشحالم که حسین این جسارت داشت که من آورد اونجا و با اون فضا و با اون تلاش بیشتر آشنا کرد. و خب همون گفتگو باعث این دوستی شد که بدون اینکه من واقعا بدون اینکه از رضا عزیز دعوت کنم که شخصا که بیای اینجا، لطف کردش و خودش از همین استوری بلند شد اومد اینجا، برای من خیلی ارزشمنده. رضا جان مرسی از حضورت، واقعا ممنونم.
خب محمد دیگه تایمم داره تموم میشه. من حالا یه نکته، محمد از مبارزه گفت، ما امروز هم یه دوستی هم در کنار ماست که علی‌رغم اینکه داره با سرطان مبارزه میکنه موعد پیش ما و با اینکه داره سخت تلاش میکنه برای اینکه برگرده به دنیای سفر، محسن میرزایی هم دوست خوبه، میخوام به افتخارش یه دست بزنیم. سلام که سلامت باشید. خب محمد دیگه وقتمون به پایان رسید، نکته کوتاهی مونده بگی در چند
باشه. دمتون گرم، مرسی. من امکان گفتگو کردن رو بالاخره توی سفر تجربه‌ای دارم و تجربه زیسته‌ای دارم. اگه هر زمانی که کسی دوست داشته باشه راجعش حرف بزنه، مفصل حرف بزنه، گفتگویی داشته باشیم، توی وبسایت من توی بخش کانتکت امکان گفتگوی دو نفره هستش که دوستان میتونن اونجا یه زمانی رو اونجا مشخص کنن هر زمانی که دوست داشته باشن و بعد توی ویدیو کال، معمولا اگه ایران باشن که حضوری، اگه نه که میتونیم ویدیو کال کنیم و گفتگو کنیم راجع به موضوعات مختلف، هر موضوعی که دوست داشته باشن که فکر میکنن که میتونه این گفتگو با من براشون مفید باشه. و همچنین اون کلابوریشن هال و اون گفتگوهای گروهی هستش که 4 جلسه‌ایه، همه اینا مسلما رایگانه. و کسی دوست داشته باشه میتونه که تجربه که من داشتم میتونه مفید باشه و میتونه ازش بهره ببرید. دمتون گرم، روز خوبی داشته باشید و سپاسگزارم حضورتون هستم.
متشکر از محمدی تاجران عزیز. مرسی مرسی. امیدوارم بازم اومدی ایران، بازم بیای پیش ما و از سفرنامه ها بگی و بشنوی. ما وقتی راجع به محمد صحبت کردیم گفتیم قلم با قدم همراه شدن و ما هم سعی کردیم توی سفرنامه خانی این همراهی رو ادامه بدیم و سعی کردیم هر جلسه‌مون فیلم هاش رو توی فضای مجازی توی یوتیوب بتونیم منتشر کنیم که دوستان دیگه هم بتونن ببینن. و این اتفاق امروز اگه ما نشستیم و شنید دو تا از دوستای عزیز من اینجا با استادم و تصاویر این جلسه رو گرفتم، میخوام به افتخار حمید حامی و علیرضا سعادت هم یه درک خوش بدم. من فکر میکنم چند روز پیش بود، چون همه ادیتو اینا، من الان یکی از لوگای خودم برای این جلسه اینه که برم یه بار دیگه بشینم و پای ادیتم بشینم و این جلسه رو دوباره گوش بدم و ادیتش کنم و لذت ببرم از شنیدن صحبت‌های محمد. جلسه قبلش رو فکر میکنم آذر 1400 بود، من چند روز پیش تونستم منتشرش کنم و اگه دوست داشتید میتونید اون رو هم ببینید تو همین کیو آر کد هایی که گفتم هستش. داریم سعی میکنیم جلسات قدیمی ترمون رو هم بیاریم، مثلا احتمالاً تو هفته آینده جلسه 37مون که آقای عیسی امیدوار مهمونمون بودن رو آماده میشه که منتشر بشه و میتونید اونجا فیلم هامون رو ببینید و سعی میکنیم آرشیومون هم به روز کنیم. اما جلسه آتی، جلسه 96 ما میخواییم پارو از باز هم یه نگاه دیگه به سفرنامه بکنیم. وقتی راجع به سفر و سفرنامه نویسی صحبت میکنیم فکر میکنیم باید بریم یه شهر دیگه، یه کشور دیگه، اما آیا تو شهر خودمون هم میتونیم سفر بکنیم؟ میخوام بگم بعده تو جلسه بعد علیرضا عالم‌نژاد همراه ما هستش 20 دی ماه ساعت 6 تو همین فضا و قراره با هم دیگه توی یکی از خیابون‌های شهرمون، خیابون ویلایی که علیرضا عالم‌نژاد راجع بهش کتاب نوشته و توش سفر کرده و با عمیق اون رو دیده، با هم یه گپ بزنیم. خوشحال میشم اونجا هم ببینمتون. دمتون گرم و دست آخر رو افتخار خودتون بدم.